اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه وارد در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. خب من یه توضیح کوتاهی بدم راجع به زمان برگزاری همایش که داره نیم ساعت یه ساعت به صبح نزدیکتر میشه. اینکه حالا چون اذان یک ساعت عقب اومد ما چاره‌ای نداشتیم، مجبور شدیم یک ساعت عقب‌تر بندازیم. برای بحث سالن بعد از ظهر مشکل وجود داره، یعنی پره، فقط صبح هاست خالیه. حالا انشالله همینطور آروم آروم به داینازبه میخوره، آمادگی پیدا میکنه که صبح دیگه بیدار بشه. اجام خوبه. برعکس من خدمت دوستان عرض میکنم، خیلی هم به من اسمس میدن که ما سر کاریم نمیتونیم برسیم فلان. یعنی حالا بالاخره کسای اینجا شناخته میشن که پاکارن، که یه صبح بلند میشن میان خواب میزنن. ما کجا دیدید سر صبح سخنرانی بزنن در مورد صهیونیسم؟ بعد همه هم پشن بیان. خوبه دیگه، چه ایرادی داره؟ خب ما جلسه قبل اگه خاطرتون باشه در رابطه با عرض موعود یهودیان طبق پنج جلسه، چهار جلسه قبلش صحبت کردیم، یعنی جلسه قبل جلسه پنجم بود و این ششم، در رابطه با اینکه اینها چه جاهای حضور داشتن و حضور فیزیکی اینها کجاها بوده صحبت شد. یکی از موارد و مکانهایی که اینها حضور نسبتاً طولانی عده از اینها داشتن حجاز بود و صحبت کردیم که چه نقشی داشتن، چه کار کردن و اینها برای پیشگویی آمدن منجی به آنجا آمده بودن. من نمیدونم، برخی از این مورخین مسلمان، حالا به ظاهر مسلمان باید بگیم، عیناً آیه قرآنه که اینا برای پیشگویی ظهور آمدند، عین آیه قرآنه، برای اینکه منتظر بودن او از اونجا بیاد بیرون. باز برمیدارم با اینکه ظاهرا مسلمان هم هستن، یک سری دلایل رو نمیدونم، نه اینا مثلا مهاجرت کردن به خاطر فشارهایی که روی اینها بود، آقا جاقتی بود دادن به تو گرما، میرفت یه جایی که مهد تمدن باشه، میرفت یه جایی که خدمت شما عرض کنم سود تجاری بسیار بالا گیره اینا بیاد. چیز واضحه کما اینکه اصلا دلایل عقلی هم شما بررسی میکنید ببینید به همین نتیجه میرسید. منتها هست دیگه، من بعضا برخی از تفسیرها رو میخونم واقعا تعجب میکنم، میبینم مفسر نوشته که این یا آیه رو نقل شده، بالاخره داره اون آیه رو توضیح میده، یه حدیث از آقای امام صادق آورده، وزیرش می‌نویسه این نظر امام صادق، اینم نظر منه. بسم الله یا علی، خیلی شما جیگر دارید، یعنی جیگر داشتن این حماقته. شما چی فکر کردی در مورد خودت؟ این نظر امام صادق، اینم مثلا من، یعنی نمیدونم حالا رو چه حساب اینطور این اعتماد به نفسی که دارن نه کجا زاده میشه توجیه نیستم. القصه اینا اومدن و نتونستن با پیامبری که منتظرش بودن بسازن، چون اون پیامبر بر مبنای فاکتورهای نژادی اونها به دنیا نیومد و اینها منتظر بودن حداقل از بین اعراب باشه، از بین خودشون باشه، از بین اعراب اومد، حداقل مادرش از بنی اسرائیل باشه که اون جریان ام قتال پیش اومد و نشد و نهایتاً رفتن به سمت زدن این پیامبر. یه نکته رو عرض کنم خدمتون، همون موقعی هم که اینا اومدن به اون منطقه دو گروه وجود داشتن. یه گروه که از ابتدا دنبال آمدن پیامبری نبودند، این همون جریان چطور بگیم صهیونیستی بگیم بد نیست، حداقل به لحاظ مفهومی همونان، فرق نداره، که از ابتدا تو یهودیت نفوذ کرد. اینو همون بذاری بگیم بنی سامریان، فرزندان سامریان که دوست داشتن آبروی پیامبرانو ببرن. اینا هر جا احساس میکردن پیغمبری هست میرفتن که کارشو خراب کنن. اما اکثریت یهودیتی که آنجا اومدن، اونها واقعا منتظر بودن، واقعا منتظر بودن. و جالب اینجاست که اونی که خط دهی میکنه به اینا با فتنه هایی که به وجود میاره همون جریان صهیونیستی اونان، یعنی اونان که بهشون با وقتی میخوان یه عده رو بریزن اونجا، یه دلیل دینی تاریخی براشون جور میکنه، همه رو میریزن یه طرف از دنیا، بعد میگن اینجا شد عرض موعود. آتا دیروز مثلا کنعان بود که یهو شد عراق، یهو شد ایران، یهو شد پرتغال، یهو شد انگلیس، یهو شد امریکا، الان بازور شد فلسطین. پس کجای جریانی؟ یه دیگه میان اینجا داستان میتراشن، هر جایی که دوست دارن خودشون باشن میرن اونجا. و ما این جلسه علاوه بر این که من ادامه میدم این جریان و حضور اینها رو در بین اسلام، و من سعی میکنم تو این جلسه تمام بشه، اما بعید میدونم،
عرضم او تمام بشه تا حد ما تا نهایتا خیلی خوب بتونیم پیش بریم با توجه به زمانی که داریم تا اذان، ما تا زمان کوچ اینها از بغداد به اروپا و بعد از اون امپراتوری عثمانی بتونیم پیش بریم. بعد از اون هم مانعی نداره، میشه در حتی اسطوره دیگه توضیح داد، چون اسطوره هایی که مربوط به عرض موعود باشه زیادن، تو اونجا میشه توضیح داد. مثلا اسطوره که اینکه فقط اسرائیل عرض موعوده، چرا جاهای دیگه نمیتونن باشن، تو اونجا میشه توضیح داد. اما دوست دارم این بخش خوب توضیح داده بشه، چون اصلا جزء موارد مجهول تاریخه. مثلا چی شد یهو اینا، ارتباطشون با مسلمان ها چطور بود، تو کجا زندگی میکردن، مگر اینا نباید میرفتن بیت المقدس، برای چی همه شو ریختن تو عراق؟ عرض موعودتون بیت المقدس دیگه نمیگید اینجاست، خب برای چی 400 سال اومدی توی عراق؟ اونجا جوری اینا قدرت پیدا کردن که اصلا معروف بود که یک یهودی متوسط ثروتش از مسلمانان ثروتمند بیشتره. آزادانه زندگی کردن به معنی واقعی کلمه، که خودشون معترفن ما هیچ جای اونطور که تو دنیای اسلام آزاد بودیم آزاد نبودیم. همین الان هم کلیمیای ایران که مستندی غربی‌ها ساختن از جامعه کلیمیان ایران، اینا چند تا از نمایندگانشون اعتراف کردن که جمهوری اسلامی بهترین جاییه که یک یهودی میتونه تربیت پیدا بکنه، به خاطر اینکه این کشور کشوری دینیه مذهبیه، ما هم نگران بچه‌هامون هستیم که در مثلا اگه بخوام تو امریکا یا اروپا زندگی کنیم اونجا بی‌دینی حاکم، اینا از دست میرن. بالاخره اینا یهودیان مؤمنن، یه جمهوری اسلامی جاییه که اون شرایط دینی رو فراهم میکنه و از آنجا که ادیان ابراهیمی شباهت دارن به هم دیگه، پس این شرایط فراهم شده برای ما. خب جایی که راحت میتونیم نمایندهشون رو دارن، درس دینیشون رو میخونن، کسی به کسیشون کار نداره، اونا با کسی کار ندارن، زندگی خودشونو دارن. همین شرایط تو عراق هم براشون فراهم بود، یعنی مسئولشون رو پادشاه عباسی تایید میکرد، که خودشون انتخاب میکردن، پادشاه عباسی تایید میکرد دیگه، این مالیات میگرفت، پول میگرفت از مردم. حالا جریان راشگلوتی رو یا رأس الجالوتی رو کامل توضیح میدم براتون. خب قبل اون بند یک مقدار از بحث یهودیت در زمان خلیفه دوم ماند و جلسه قبل عرض کردیم خدمتون، اینا از طریق افرادی مثل کعب الاحبار و ابو هریره و وهب بن منبه اینا اومدن چیکار کردن؟ یک سری اسرائیلیات وارد دین کردن و از همه مهمتر اینکه تو ذهن حکمرانان اسلامی ما نشوندن که اونها شخصیت و جایگاه ویژه‌ای در کتابای دینی دارن و این برای اینها تبدیل شد به یک آرمان، اندیشه و دقیقاً دیگه از اونها همیشه مشاوره میگرفتن. آقا الان من میخوام این کارو کنم، تو تورات اومده یا نه؟ و 95% موارد به دروغ میگفتن آره اومده، نه این نیومده، این کار اومده، اصلا وجود نداره تو تورات همچین چیزی. نکته دیگه که توی اسناد تاریخی ما اشاراتی بهش شده اینه که یک تورات در زمان خلیفه دوم در شهر شوش پیدا میشه، خوزستان خودمون، اونجا که حضرت دانیال دفنه، اصلا میگن در مقبره دانیال هم پیدا شد. یک توراتی که دیگه این تورات تحریف شده نیست، از زمان دانیال نبی، دانیال نبی میداند کجا تحریف است کجا تحریف نیست. خب بلا فاصله حدس بزنید کی مأمور میشه بیاد این توراتو برداره ببره؟ کعب الاحبار بلند میشه میاد این توراتو بر میداره میبره و مطلقا اثری از این تورات الان وجود نداره، نمیدونم کجاست، اصلا اجازه پخش شدن بهش نداد، اومد ضبط کرد این توراتو و حتی از خلیفه دوم دستور میگیره که برای ترجمه این تورات من نیاز به همکار دارم و با دستور خلیفه دوم و هزینه ای که صورت میگیره از یعنی بیت المال مسلمین پولو میده و قرار میشه که یک گروه چندین نفره بیان بشینن این تورات رو ترجمه کنن، یعنی از عبری به عربی و از اون زبان کهنی که داشته بیان ترجمه کنن به عربی، اگر عبری بوده قاعدتا هم عبری بوده، ترجمه کنن و هیچ اثری از این تورات وجود نداره و فقط اون چیزی که سرنخ‌های در دسته که این تورات رو کعب الاحبار با خودش به شامات برد و دیگه پیدا نشد، نمیدونن. برخی میگن این برده در غاری قایم کرده اون توراتو و این همون غاریه که آقا صاحب زمان بیاد تورات رو از اون بیرون میکشه. برخی میگن نه، به جریان‌های یهودی حاکم بر اورشلیم رو سپرد. نکته دیگه‌ای هم خدمتون عرض بکنم این که دو شقه قدرت شکل گرفت در یهودیت، یک شقه در اورشلیم بودن، یک شقه در بابل بودن، هر دو تا شهر برای اینا مقدسه. اینها تلمود بابلی رو جمع کردن، فقه یهود، کتاب اصلیشون تورات، اونا تلمود اورشلیمی یا در واقع بیت المقدسی رو ما بگیم جمع کردن و بینشون تضادهایی بود، بعدها اینا با هم میکس شد، یکی شد و شد همین تلمودی که اینا الان دارن استفاده میکنن. خب حالا جریان‌هایی هم بودن در مورد اینو صحبت می‌کنم. جلسه قبلا گفتم مثل صدوقیان که اصلا اینا تلمود قبول نداشتن، میگفتن همین کتابای تورات هست همون رو باید استفاده کنیم. یعنی چی سنت شفاهی دیگه؟ چیه سنت شفاهی؟ وقتی پاش وا شد دیگه هر کسی هر چی میتونه بگه، الکی میگه من فلانی گفتم فلانی شنیدم، اونا هم چه استدلالایی داشتن. خب این دوتا جایگاه و پایگاه قدرت برای بنده اتفاقاً به اثبات رسیده که کعب الاحبار از افرادی بود که به سمت اورشلیم میل داشت. یعنی سفرهای این فرد، گزارشایی که رد می‌کرد می‌برد، مأموریتایی که می‌رفت و می‌اومد به سمت اورشلیم بود. به سمت بغداد به ندرت، من گشتم حداقل من پیدا نکردم، به ندرت بوده. بیشتر به سمت شامات می‌رفت. یعنی با جریان و اولیگارشی، اون گروه نفوذی که در بیت المقدس گرفته بود، نزدیک‌تر بود. اما جریان حاکم بر بابل قدرتمندتر میشه. اینا حالا تو بابل چیکار می‌کنن؟ اینا از زمانی که کوروش اینا رو نجات داد و گفتش که دوباره برگردید به بیت المقدس، اینا برنگشتن. گفتن چه کاری، همین بهترین جا همین بین النهرینه، آماده ترین زمین ها برای کشت، محل خوبیه برای تجارت کردن، محل خوبیه که ما یه اعتراض حداقل فقهی سیاسی به اون جریان حاکم در اورشلیم داشته باشیم، ما اینجا برای خودمون گروهای رو راه بندازیم. حتی اینکه حالا کدوم اینا سالم‌تر بودن، درست‌تر بودن، نمیشه صحبت کرد. خب خیلی چون هر دوشون واقعا تحریفایی رو به وجود آوردن و فلان. اما یه جاهایی مثلا شما می‌بینید که اعتراضهایی به اون جریان اورشلیمی وجود داشته که اومدن اینجا. یعنی یه خورده اینا شاید بهتر بودن، چون میگفتن اونجا راشگلوتیا سر قدرتن، حکومت دست شورای سنهدریان بوده، قبلا این جریاناتو به وجود آورده، ما بهتره باشیم بیایم اینجا. برای خودشون اینه، مثلا بلا تشبیه مثال براتون بزنم، تاکید میکنم بلا تشبیه، ببینید مثلا مثل اینکه حوزه علمیه اول توی نجف بود، خب اما آرام آرام حوزه علمیه قم قدرت گرفت و علمای بیشتری به اینجا آمدن. مثلا توی روایت‌های و نشانه‌های ظهور یکیش همینه که حوزه علمی قم قدرت می‌گیره. خب هنوزم حوزه علمی نجف هست، هنوزم حوزه مهمیه فلان، اینا هم همینجوری. منتها دلیلش گیری قم دلیل دیگه بود، اما اونا آمدانه همچین کاری رو کردن. یعنی اون اختلاف، اما اینجوری نبود که اختلاف مثلا بین علمای نجف، نه، طلاب زیاد شده بودن، ایرانی‌ها خیلی علاقه داشتن بر شرکت در علوم دینی، فلذا می طلبید که تو کشور خودمون ما برای ایرانی ها یه دونه حوزه داشته باشیم. خیلی واضح و آشکار. بعد عراق که تبدیل میشه به مرکزیت فقهی یهود، جوری که از ایتالیا بلند میشن میان اینجا. تو اون زمان یهودیه که تو اروپا رفتادن با میشدن میادن عراق برای تدریس، برای تحصیل میمدن اینجا. خب با اومدن اسلام در واقع فرصت عالی برای یهودی ها به وجود اومد. یعنی اینا جوری شد که راحت تونستن نفس بکشن. قبلش از دو جانب تحت فشار بودن. یک جانب یهودیه اورشلیم بودن که از سوی رومی ها تحت فشار بودن و اینا براشون سخت بود. یعنی رومی ها بالاخره اینا افرادی بودن که یهودی ها رو زیاد قبول نداشتن. البته با اون اولیگارشی یهود، با اون خاندان متنفذ یهود ارتباطات داشتن، اونجوری نبود ارتباطات نداشته باشن. اما این طرف با مردم عادی مشکل وجود داشت، اذیت میکردن اینا رو. بالاخره اینا یه دین دیگه، اونا یه دین دیگه، مسیحیت رفت اونجا حاکم شده. از طرفی دیگه با روحانیون مسیحی مشکل داشتن. یعنی مسیحی ها از اونجا که یهودی ها رو و این جریان فکری یهود رو قاتل حضرت مسیح میدونستن و کسی که مسیح رو به صلیب کشیده، دنبال بهانه بودن تا اذیت کنن. من الان روایت های اسلامی که از فتح بیت المقدس به دست مسلمان در زمان خلیفه دوم نقل شده رو براتون میخونم. شما ببینید که مثلا حتی یه سری از عبادتگاه های یهودی ها تبدیل به آشغالدونی شده بود. اینجا یه اتفاقی افتاد، خوب دقت بکنید. ببینید طبق همین الان این اتفاق ساری و جاریه، به خدا قسم همین الان. چیکار کردن یهودی؟ دیدن خودشون زورشون نمیرزه مسیحا رو حذف کنن، اومدن نشستن زیر گوشه مسلمان رو خوندن که بدین منطقه رو بگیرید. متوجه چی شد؟ یعنی به توسط مسلمان ها اینا اومدن منطقه خودشون رو آزاد کردن. برای اولین بار مثلا عبادتگاه اینا از آشغالدونی دوباره تبدیل شد به عبادتگاه. همونجا هم باز داشتن فتنه میکردن، میخواستن قبله رو عوض بکنن. روایتش براتون خواهم. همین کعب و لهبار، من نمیدونم با چه روی آدم باید از این روایت نقل بکنه. خدا شاد اون دنیا بعد آقا جواب آقا رسول الله بده. دین منو به مذهبی گرفتید، اینجور چیزا تو کتابتون اومده، خبر دارید و باز دوباره از این نقل روایت بکنید. امیرالمومنین در مورد این گفت کذاب، مطلقا از این روایت نقل نکنید، این اصلا خطرناکه. اینا موفق شدن، مسلمان ها رفتن اورشلیم رو از دست رومی ها چکار کردن؟ آزاد کردن، و اورشلیم شهر مقدس اینا و مسیحی ها رو هم نشون از سر جاشون، آزادی دینی برقرار شد و یهودیات راحت گفتن خب اینجا هم عبادتگاه ما، اونجا جلیل برای مسیحی ها، اورشلیم هم برای ما، ما بتونیم همینجا بیام عبادت بکنیم. و حکمرانان مسلمان پذیرفتن و اینا یک آزادی دینی عالی پیدا کردن. در عراقش هم همینجور شد، یعنی بعد از اینکه عراق رو مسلمان ها گرفتن، از دست ایرانی ها خارج کردن، هرچند در زمان ایرانی ها هم یهودی ها آزادی داشتن، اما در اواخر دولت ساسانی به خاطر بعضی از اتفاقاتی که افتاد، کنتاکایی بین حاکم ساسانی و رهبر یهودیان اونجا، راشگلوت اونجا به وجود می اومد، رأس الجالوت اونجا، جالوت یعنی تبعیدی، گالوت یعنی تبعیدی، راش یعنی رئیس تبعیدی ها، یعنی این اسم بیشتر به بابلی ها میخوره، چون اینا تبعید شده بودن از زمان بخت و نصر اومده بودن اونجا، که بعدن عرض کردم کوروش اومد نجاتشون داد. با راشگلوت اونجا به مشکل بر میخوردن و حتی مواردی داریم که پادشاه ایرانی راشگلوت اونجا رو کشته، یعنی احساس فتنه کرده، احساس. اما در مجموع میخوام بگم به غیر از موارد نادر اوضاعشون خوب بود. و هر دو طریق وسیله فراهم شد به کمک اسلام که اینا بتونن فقهشون رو دوباره بسازن. ببین قبلش زیر چکمه‌های رومی‌ها و مسیحی‌ها بودن و اینا هم حق داشتن، یعنی مسیحی‌ها حق داشتن. یک دوره بسیار طولانی مدتی این یهودی‌ها به رومی‌ها خط می‌دادن، مسیحی‌ها قتل‌عام شدن. حالا مسیحی‌ها قدرت گرفتن. حالا نوبت ایناست. و دلایل آنتی‌سمیتیسم رو تو سخنرانی قبل سال 86 87 گفتیم. تو اونجا عرض کردیم یکی از دلایل آنتی سمیتیسم، یعنی ضدیت با نژاد سامیگری که در اروپا شکل گرفت، همین دلایل مذهبی و دینی بود. اینقدر اختلاف بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها هست که آب و روغن هیچ وقت نمیشه اینا رو حلش کرد. الان با فتاوای پاپ در دهه 70 میلادی رسما پاپ اومد چیز داد خدمت شما عرض بکنم، فتوا داد که ما یهودی‌ها رو قاتل حضرت مسیح نمی‌دونیم، برخلاف انجیل. گفتم پس کی؟ گفت همینی که من میگم، هیچ کاری نداشته باشه. و ماسمال کرد ماجرا رو. خب و از این طرف یهودی‌ها تو رسانه‌هاشون به مسیحای ایونجلیست قدرت دادن، مسیحایی که یهودی رو قبول دارن، مسیحای صهیونیست امریکان، خب بیشتر به اونا قدرت دادن تا اینا بشن نماد مسیحیت. وگرنه مسیحا میونه خوبی اصلا با یهودی ندارن، چون تو کتابشون اینا نوشته شده که قاتل پیامبر ما اینا. چه تهمت‌ها و چه توهین‌هایی در تلمود علی خصوص به حضرت مسیح و حضرت مریم کردن، تا اتهامات رکیک جنسی، تا در آخرت مثلا تو جهنم حضرت عیسی چه شکلیه، که نمی‌دونم توی گودالی از مدفوع جوشانده عیسی رو علیه السلام سر ته می‌نوزن اون تو. خب این کتابا میفته دست مسیحی‌ها و شما باشی شاکی نمی‌شی. موارد دیگه مثل اون طاعون بزرگی که میگن یک سوم اروپایی‌ها رو کشت و یهودی‌ها توش کشته نمی‌شدن، همینو باعث شد یه آنتی‌سمیتیسم شکل بگیره که بود، هنوزم هست. یعنی الان مثلا فرانسوی‌ها بیزارن از یهودی‌ها، همین الانش با وجود یعنی به خاطر رسانه و به خاطر قدرت قضایی که یهودی‌ها تو اروپا دارن جرئت نمی‌کنن حرف بزنن. ولشون بکنی تیکه پاره می‌کنن یهودی‌ها رو، هر چم دارن اینو کار می‌کنن، هی کینه اینا رو دارن بیشتر می‌کنن. یعنی یه صهیونیست پژوه تو اروپا می‌بینه حق نداره حرف بزنه، حرف بزنه می‌چپونش تو زندان، نمیتونه واقعیات رو حتی بحث بکنه. خب اینو داشته باشه. همین الانش هم همینه. ببینید الان توی سر جریان مذاکره ایران و امریکا، خب من خودم آدمی هستم که اون موقع که میگفتم به دوستان که تو جلسات رو نسبتاً خصوصی بر برخی از مسئولین بود، میگفتم بهترین فرصت از سواری گرفتن از امریکا همین الانه، چون امریکا مجبوره منطقه رو ترک کنه، مجبوره. بهترین موقعش که بالاخره این تو عراق ما ول نکنی پاشو نمیتونه بره، تو سوریه گیر ماست، تو خیلی از جاها باید با ایران کنار بیاد، وگرنه نمیتونه. بهترین فرصت همینه، بهترین فرصت الان. منتها این باید جوری باشه که تو امتیاز گیری کنی، اونم بالاخره یه رقیب چی قدر قدرتیه، اونجوری نیست که بچه باشه از جغله بلند شه بیاد مثلا ازش امتیاز بگیره. البته ما هم اعتقاد داریم ما اون جغله نیستیم، ما الان گیر کرده که خودش اومده گفته بیا با هم صحبت کنیم ببین چی میگی تو. خب این نکته‌ایه. اگر نرمش قهرمانی وجود داره که تعبیر شده به یک حرکت تو کشتی که شما یه عقب میری، اما این جزی از فنته. بله این تو تاکتیک هاست، نه تو استراتژی ها. آه مثلا سر تعداد سانتوفیج به بحث کن، سر اینکه چقدر درصد غنی، اما نه تو اصل. خب یه وقت به بهانه نرمش قهرمانانه بعضی نرن ضرب فنی بشن، خب اون اصلا خوب نیستش. الان شما نگاه بکنید جریان مخالفه، خوب دقت کنید، جریان مخالفه همین بحث مذاکره اسرائیل به شدت مخالفه. حتی من یه چیزی به شما میگم و شاید پذیرفتنش هم سخت بشه برای برخی. ببینید عزیزان، انبر و ابزاری که صهیونیست‌ها در امریکا دارن در هیچ کشور دنیایی ندارن. اونطور که امریکا زیر نظر صهیونیست‌ها اداره میشه، خود اسرائیل اداره نمیشه. گفتید چی میگم؟ خود اسرائیل. اگه خاطرتون باشه آقای مارک ادوارد وبر وقتی اومد توی یکی از این سلسله نشست روایت عهد اومد سخنرانی کرد، یه حرفی زد که من مجبور شدم برم بعدش دوباره صحبت کنم. قبلش نیم ساعتی من صحبت کردم دیگه. خب بعد که ایشون صحبت کرد من مجبور شدم برم جمع بکنم گافه ایشونو. چی گفت؟ گفت آقا من وقتی قدرت نفوذ صهیونیسم رو میبینم تو امریکا باور ندارم بشه یه روزی ما از زیر یوغ اینا بیایم بیرون. که من رفتم گفتم میشه و ما اعتقاد داریم میشه، چون اون بنده خدا مارک ادوارد وبر چیزو قبول نداره، چیزی تحت عنوان اثر خدا در پیشبرد مسائل رو قبول نداره. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم قبول نداره. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله قبول نداره. من کان لله کان الله له قبول نداره. اینا تو دلتون میخواد میشه مثال زده قرآنی، اونو نمیفهمه. یکی از این نمایندهای کنگره امریکا گفته بود که صحبت کردن در مورد اسرائیل تو کنست یعنی مجلس اسرائیل ساده تره تا کنگره امریکا. یکی دیگه، اگر نمایندگان، اگر آیپک همون گروه نفوذ صهیونیست توی کنگره، بیشتر نفوذش هم تو مجلس ها، بیشتر نفوذ تو مجلس، اگر آیپک یک طرحی بیاره مبنی بر اینکه کره زمین صافه، اصلا کروی نیست، یه مثل کاغذه، 80% نماینده کنگره بهش رأی میدن. اینجوری الان هم شما دیدید اسرائیلیا شروع کردن آیپک رو جنبوندن، آیپک هم ارتباط گرفت با کجا؟ با کنگره. دیدی؟ و نماینده های کنگره خواستار افزایش تحریم ها علیه ایران شدن. این مال پریروز. کنگره تحت نفوذ ایناست. سالی 80 مصوبه به نفع اسرائیل داره تصویب میشه در کنگره. اصلا نماینده نمیتونه نطق بکشه علیه اینا. چرا؟ چون رقیبش تو دوره بعدی میخواد رأی بیاره دیگه بالاخره. میخواد یا نه؟ پول کاندیدار کی میده؟ صهیونیست‌ها میدن. رسانه که اینا تبلیغ میکنه مال که مال صهیونیست است. دوره بعد خبری نیست. برو عجیب بابات بچرخ. تازه رسانه ما هم از مخالف قرار حمایت کنه. بعد اونا اومدن بررسی کردن، آنالیز کردن. یک نماینده چه چیزایی نیاز داره؟ یک، انتخابات. انتخاب بشه. دو، توی مجلس دیده بشه. درسته؟ سه، مداومت داشته باشه. چهار، خوشنام باشه. هر سه چهار تا این موارد رو براشون فراهم کردن. یعنی اول بیا با ما ببند، ما تمام هزینه انتخاباتی تو میدیم، تو میشی نماینده. تا متن سخنرانی اینا رو تو مجلس توی کنگره اینا مینویسه آیپک براشون. یعنی یه گروهایی داره، اتاقایی داره، اینا میخوان بیارن آقا در مورد انرژی ما میخوایم بریم صحبتی بکنیم، مطلب نداریم. براشون مطلب بهترین شکل ممکن آماده میکنه، مطلب آماده میکنه به نفع اسرائیل. میده اینا میخونن. هر چی که فکر کنید یک نماینده لازم باشین شما روش در نظر گرفتن. فلزا امکان این که تو کنگره بتونه دولت آمریکا خوش بیرون بکشه بسیار سخته. من حتی یه چیزی میگم، برای بعضی سخته، باور کردنی نیستش، اما از ما گفتن بعد دو سه سال دیگه باز به این نتیجه میرسن فلانی راست گفت. خب این ماجرایی که برای دولت اوباما پیش آمد، این تعطیلی که پیش اومد، به خاطر مذاکره با ایران بود و اسرائیل کنگره رو یه جنبوند، کنگره جمهوری خواها رو جنبوندن. خب یه حالی نیمچه حالی به اوباما دادن، گفتن تو به خاطر مسائل مالی داری میری با ایران میبندی، میخوای بری به سمت ایران به خاطر اینکه دیگه نداری بیشتر از این، نمیتونی درد سر برای خود درست کنی. خب ببین ما اثرگذاریمون از ایران بیشتره ها، ما دولت تو تعطیل میکنیم. از اینا زیاد داشتن تا یه رئیس جمهور خواسته یه خورده به جریان مقاومت نزدیک بشه، اونم به خاطر منافع ملی امریکا، چنان گوشه طرفو پیچوندن که نفهم از کجا خورده، مثل بیل کلینتون. فقط این بدبخت برگشت گفتش که آقا این لبنانیام داشتن کشورشون دفاع میکردن، حزب الله لبنان داشت کشورش دفاع میکرد. چه داستانا برای این درست نکردن. خب الانم اسرائیل دوست داره که توسط ابرقدرت ها به ایران فشار بیاد. تحریم اقتصادی کی وضع کرد علیه ایران؟ هم کشور غربی، چی داره ور میره با اینا؟ همین صهیونیستا. هم تو بیشتر تو اسرائیلن و حتی تو خیلی کشور اروپایی هم پخشه. رئیس جمهورن، معاونن، رسانه ها دستشونه. از همه مهمتر فاکس نیوز وقتی مال یهودی هاست، شما چطور میخوای از تو فاکس نیوز یه حرفی به علیه اسرائیل بیرون بیاد؟ اگه بیادم بازیه، یعنی میخواد برای جذب مخاطبه. الانش هم همینه، همیشه این کارو کردن. اینا مسیحی ها رو با مسلمانانشون سر جاشون، بعد یه خورده مسلمان قدرت گرفتن، همیشه توازن قدرت به وجود میاد. از محرک های اصلی جنگ های صلیبی یهودی ها بودن، این تاریخ اثبات کرده. باز به مسیحی ها گفتن بیاد حمله کنید اینا رو بزنید. ببین نمیذاره هیچ کدوم از این جریانات قدرت بگیرن. مسیحی رو انداخته به جون مسلمان بغل بایستاده. الان تو عراق امریکا اومد زد، توی افغانستان امریکا اومد زد، توی عربستان که داره میکشه، تو بحرین که داره میکشه، امریکا پشت سرشونه. یعنی جریان مسیحی برای کشتن مسلمان، اونا بغل نشستن دارن نگاه میکنن، کیف میکنن. تمام اتفاقاتی که تو منطقه متاسفانه منفی افتاد، از سوریه بگیرید تا مصر و امثال هم، به نفع 100% به نفع اسرائیل بود. و اسرائیل جریان مصر رو تا جای پیش میبره که ارتش آزادم مثل سوریه شکل بگیره و کشت و کشتار بین ارتش و یه ارتش مردمی درست بشه. الان شروع شده. یعنی خبردار میگن آقا یک اتوبوس ارتش رو ترکوندن، با حمله نظامی کردن. اینجوری میخواد آقا دو تا اون شیعه و سنی براش فرق میکنه. میگه گروه پدرش مسلمونه. حالا بین اینا میاد بله میگه این فعلا خطر بزرگتره، این خطر دومه. ما حواسمون باید باشه، یادمون باید باشه که آقا توی همچین شرایطی، حالا بعضیا اعتقاد دارن که با وجود جریانات صهیونیستی و نفوذشون در امریکا اصلا غیر ممکنه مذاکره با امریکا، اصلا به سمتش هم ندید. اما من چی میگم؟ میگم که بله، من که اصلا میدونم ذات تفکر ما با ذات تفکر اونا چیه، جمع شدنی نیست، میشه سر یه سری تاکتیک ها یه سری بحثو پیش اومد. خب اما حرف من چیه؟ میگم عیبی نداره لااقل یک مزه حالی که شروع کردید، حالا که خودتون این کار کردید، مزه هایی بکنید تا به مردم اثبات بشه، تا به مردم اثبات بشه، تا ببینن تا وجود جریان صهیونیسم اینه. پس اولین راه زدن چیه؟ صهیونیسمه. عزیزم 35 سال داره همین کارو میکنی، از اول میدونسته کجا رو باید بزنی. امام خمینی از همون سال 42 گفت اسرائیل، طلبه ها رو توی فیضی انداختن از طبقه بالا پایین، امام نگفت اون مال شاه انداختن، برید بخونید. امام گفت اسرائیلی ها بودن طلبه ها رو پایین مینداختن. یعنی واقعا اسرائیلی اومده اونجا؟ نه خیر، من میدونم کی جنبنده این جریان بود. 42 الان هم شما اصلا اجازه بهت نمیده به سمت آمریکا. شوهر امریکاست، از بیشتر نمیتونم بهتون بگم دیگه، شوهر امریکاست، اجازه نمیده کسی سمتش بره ولو ادعای آزادی. دو روز بعد از اینکه آقای روحانی برگشت از امریکا، شما دیدین بی بی بلند شد رفت اونجا. به نتانیاهو تو رسانه اسرائیل میگن بی بی. خب بلند شد رفت اونجا، سری نشست، اوباما هم چهار تا به قولی تیکه انداخت و بعضی از اینجا آقای ناراحت شدن، گفتن دیدید آید داده بیداد، نشد که بشه. نه همینه، اما یه مزمزه بکنید. زمانی هم شما میتونید کارو بکنید که رسانه‌ای بتونید کار بکنید، چون اینا هنوز رسانه‌هاشون نجنبوندن. من یه مثال فقط برای شما بزنم، 70% مردم امریکا اعتقاد دارن ایران بمب اتم دارد. چجوری تونستن تو مخ مردم آمریکا بکنن؟ با رسانه‌هاش. یعنی همین الان، همین الان بری از مردم آمریکا بپرسی، 7/10 مردم آمریکا میگن همین الان ایران بمب اتم داره، نه اینکه مثلا 17000 تا سانتریفیوژ داره، غنی سازش هم رو 20%، حالا کوتا 90 خورده درصد. متوجه شدی چی شد؟ همین الان تونستن این کار تو ذهن بگنجن. و اینا روزی رو دوست دارن که امریکا به ایران حمله کنه، این همین جریان آمریکا به ایران حمله بکنه. نه که اینکه مسیحی ها خیلی دامنشون پاک باشه علیه مسلمان ها، نه خیر، اونا هم خطاهای خیلی بزرگی علیه مسلمان ها کردن، در حالی که این خوب نبود. مثلا در جریان حمله مغول ها به مسلمانان، نقش مسیحیان کاملا آشکاره. حالا وقتش بشه من اینو سخنرانی خواهم کرد. اصلا اسناد تاریخی وجود داره که اینها محرک هستی بودن حمله کنید. و نه اینکه دامن مسلمان‌ها هم خیلی پاک باشه ها، نه خیر، خلفای سر کار اومدن که به هیچ وجه مورد تایید آقا رسول الله اهل بیت نبودن، به هیچ وجه. خلفای اموی رو کیان این عروض لو باش، خلفای عباسی چیان این نخاله ها. معلومه ما اینا میرفتن برای کشورگشایی. ما داشتیم کسی رو که رفت در آفریقا فتوحات داشت، بعد اونجا یه کنیز مسیحی دید، دید خیلی خوشگله، نمیتونه از این بگذره. گفت من نمیتونم با تو ازدواج کنم. گفت تو کنیزی باید ازدواج کنی فلان، این بحثا پیش من. گفت تو مسیحی بشی من با علاقه باید ازدواج میکنم. حاکم اسلامی تو آفریقا مسیحی شد. کجای کاری رفتن آف نصف فتوحاتشون از دست رفت تو آفریقا، برگردن دادون مسیحی. شما فکر اندلس چجوری از دست دادیم؟ به خاطر اشرت و خوشگذرونی حاکمای مسلمان توی اسپانیا با عرق و زن پس گرفتن، با مشروب و زن اندلس رو پس گرفتن. نکن که مثلا بگیم اینو اصلا نه، من خیلی ما به رفتار خالد بن ولید ایراد داریم. تمام فتوحات اینا برخیش واقعا شرم‌آور بوده. شیعه انتقاد داره به این کشورگشایی به چه قیمت؟ ما بگیری که چی بشه؟ تو یه جنگ 1000 تا چش درو خالد بن ولید. این دروغه، این تو رفتار ما نیست. خالد بن ولید یکی از روشاش این بود، قول میداد وقتی محاصره طولانی میشد میگه من قول میدم باهاتون کار نداشته باشم، شهر رو تسلیم کنی. شهر رو که تسلیم میکنن قتل عام میکرد. این همون کسی که دست امیرالمومنین رو با تناب بس وقتی برای بیعت داشته میبودن. بدونید کی؟ جالب بدونید سلفی ها فتوا دادن تخریب قبور باید انجام بشه چون شرکه، اما تو سوریه با قبر خالد بن ولید کاری نداشته باشه. خیلی عجیبه. قائل بر تخریب قبر پیامبرنا، اما یه قبر خالد بن ولید کاری نداشته باشه. چون اسلام اینا اسلام همین شکلیه. الان چهره که از اسلام داره معرفی میشه در دنیا چجوریه آقا؟ یعنی ماش وحشین آدم خورن. میطلبه دور خودمون دیوار بکشیم، میطلبه بمب اتم داشته باشیم، میطلبه اصلا ما غربی ها یک نماینده در بین مسلمان ها داشته باشیم، در بین اونها و سنگر دفاع از ما باشه. کی؟ اسرائیل. که اول اسرائیل اینا رو میشینه به ما، وگر نگه اینا رو نشونه سر جاشون، اینا رو درگیر خودشون نکنه. اینا تو اروپان حرف اینا این شده دیگه، اینجوری دفاع میکنن از اسرائیل، اینجوری کمک مالی میکنن، اینجوری سلاح میدن. یعنی رفتار سلفیت وجود صهیون رو تایید کرده. همیشه تاریخ این روش اینا بوده، همیشه تاریخ. پس این اتفاق هم داره تو کشور ما میفته. ببین یه چیزی من بهتون بگم، تو رو خدا خوب دقت کنید، این حرف من ممکنه برداشت غلط هم ازش بشه. نگاه کنید، ببین ما 34 سال میگفتیم نه تو کی هستی که اصلا میخوای ما حرف بزنی، اول برو شرایط ما رو بپذیر بعد. درسته؟ اما الان با اتفاقی که افتاد قبهش شکست تو دنیا، متوجه شد چی میگم؟ این حقیقت، قبهش شکست. اونا مانوری که باید بدن رو میدادن، گفتن دیدید ایران همینو میگفتید دیگه، اینه جلو ما آمریکا وایسته، دیدی بالاخره اینم راضی شد بیاد حرف بزنه. بله قبلش هم مذاکره بوده، اما نه در سطح بالایی که رئیس جمهور باشن اینا. خب قبهش شکست. حالا حرف ما اینه، قب شکسته عیبی نداره. این یه دختر خانومی که یه بار ازدواج کرد اما خوب شوهر کنه، ها یه دختر خانومی من میخوام ادامه تحصیل بدم از این جنگولک بازی ها. خب آقا عیبی نداره تو دوباره شوهر خوب بودی، اما خوب شوهر کن لااقل. نکنی گفتم برداشت غلط میکنه یا اینجوری. اینجا منظورم این نیستش که ایران زن است آمریکا مرده، نه خیر، حرفم این مثاله، تو مثلا مناقشه نکنی. میخوام بگم تا الان اجازه نداد خواستگاری بدم در، اما الان اجازه داد، لااقل میگیم ازدواج خوبی بکن. ایرادم نیستا، صلح حدیبیه پیامبر رفته نشسته با اینو صحبت کرده، اما دو سال بعد از تو صلح حدیبیه پیامبر فتح مکه رو بیرون کشیده. این کارا هستید؟ بسم الله. یعنی دستگاه وزارت خارجه ما، دستگاه دیپلماسی ما، خود ریاست جمهوری باید شیشتون باشن که اینا اولا خود امریکایی که هفت خطی خودش خواست خودشون دادن، دوم اینکه اسرائیل هم وسط میشورونه، اینا باید شیشتون باشن، حواسشون باشه. که حرام نشه یه خاطره بامزم تعریف کنم، گفتم رئیس جمهور یاد آقای روحانی افتادم و یه چند روز پیش من بندر لنگه بودم سخنرانی داشتم شب توی یکی از حسینی‌ها، حسینی حضرت عباس. بعد حالا بماند واقعا مردم اونجا چه مشکلاتی دارن و من دیدم و چقدر مسئولین ما خوابن که چطور وهابی‌ها دارن تو اون منطقه کار میکنن. رسما پول از اون ور میاد. یکی از همین افرادی که شیعه شده بود اومد یه گزارش تخصصی به من داد از اون چی که داره میگذره در اون منطقه، که پولو به واسطه چه کسایی میاد، چه جوری میاد، فلان اینجور چیزا، و چقدر زمین دارن میخرن. و اونجا جیگر من سوخت که اینها رشوه میدن به بعضی از مسئولین شیعه که اتفاق بیفته. مثلا درست شدی که مثلا این زمینه خورده این برامور بشه، این حکم دادگاهی خورده، مثلا چه بسا من تهمت نمیزنم، شاید به وکیل دارم پول میدن. خب اما یه چیزایی گفت و خیلی دلم سوخت. حالا بماند. شب تو حسینه حضرت عباس شما سخنرانی داشتیم در مورد حجاب بود. بعد شب سال روز ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها، من همون سخنرانی که حجاب کرده بودم اونجا، من یه ساعت یا ساعتی بعد ارائه میدادم اینجا، 5 ساعت بود، دو تا جلسه 2 ساعت و نیم، بعد فقط یه سری سرفصلار براشون گفتم و داشتم حجاب در ادیان مختلف نشون میدادم. رسیدم گفتم یهودیت این بوده، مسیحیت این بوده، اگه خاطرتون باشه همون عکس‌ها رو داشتم نشون میدادم. رسیدیم به مسیحیت، همچنین تصویر داشتیم نشون میدن، اگه خاطرتون باشه یک مادر روحانی بود که پیرزنی بود، حجاب خیلی کاملی داشت شبیه حجاب ما، ایشون نشون دادم، گفتم این هم یک مادر روحانی هستش. اینجا یه بچه جلو من نشسته بود، چراغانم که خاموش کرده بودن، فقط دندوناش دیده میشد، با چشاش سفید میزد، خیلی بامزه بود. بعد یهویی به همون لهجه همونجا گفت ای ننه روحانی اینه. ما تا 10 دقیقه رو داریم سخنرانی کنیم، هی یادم میافتاد خندم میگرفت، هی یادم میافتاد خندم، مردم همجوری میخندن. بنده خدا توجیه نبود دیگه، گفت ما گفتیم مادر روحانی، فکر کرد روحانی رئیس جمهور گرفت و گفت عجب. خدمت شما عرض بکنم که حالا بگذاریم، بعد فضا رو عوض میکردیم. بالاخره رفتار مسلمان ها با اهل کتاب، the people of the book، اون چیزی که خود غربی ها هم قبول دارن میگن، علما متفاوت بود. یهودی ها تو کشور اسلامی خیلی موفق تر بودن تو کشور مسیحی. هانس کونگ که یک کشیش مسیحی بوده، تو کتاب Between Yesterday and Tomorrow Continue صفحه 155-156 رسما ایشون میگه که رفتارهایی که با یهودی ها میشد نسبت به کشور مسیحی اصلا قابل قیاس نبود. اینا آزاد به معنی واقعی کلمه بودن، هرچند باید یه جزیه‌ای میدادن. جزیه رو براتون توضیح میدم. خب یا تو تاریخ دیانت الیهودیه صفحه 215 و 216 میگه زمینه ها به رشد و بالندگی یهود منجر شد. یعنی اینا هم پولدار شدن، هم فقهشون درست شد، هم دینشون، هم دنیاشون. اومدن تجارت کردن، اسلام اجازه میداد اینا آزادانه تجارت کنن. دینشون هم درست شد. چون ببین یک نگاه کن، ببین یک دینی داره همینجوری با یه شیب بالایی داره میره به سمت تسخیر کل دنیا. اینا هم یه دینن. وقتی خودشون کنار اونا میذاشتن احساس چی میکردن؟ رقابت. رفتار دین مدارتر میشه. به این دقت کردی چرا اقلیت های دینی توی کشور همیشه محکم وای میستن؟ بلکه خودشون رو در رقابت با دین چی میبینن؟ حاکم میبینن. مثلا بعضی از این شیعه های بحرین یا عربستان سعودی میان ایران، میگن شما چه اینجوری میکنید؟ میگن چیکار کنیم؟ خودشون هم جامعه باشن همین میشه ها. درسته؟ همیشون احساس اتحاد تو جمعیت اقلیته. همیشه اینجوریه. اینا چون تو اقلیت بودن خودشون تو رقابت باید میدن عجب اینا این کار دارم ما این کار بکنیم. حتی الان بتونید نشون میدم که نحوی فتوا دادن این خاخاما شبیه فتوا دادن مسلمان ها شد. یعنی سنت افتاء اینها هم شبیه افتاء، یعنی درس گرفتن. چقدر کلام اسلامی رو اینا اثر داشت، چقدر فلسفه اسلامی رو اینا اثر گذاشت. فرصت خیلی خوبی برای بالندگی و رشد بود، هم مالی هم دینی. خب ببینید مثلا در بهارالانوار صفحه 40 جلد 74 صفحه 146 ما روایت داریم در مورد سفارش به نیکی کردن به اهل کتاب. آقا رسول الله میگه به اهل کتاب نیکی کنید. خب اینم رفتار یک دین بود، یعنی باید به حرف اون پیغمبرشون گوش میدادن. یا امیرالمومنین در نامه 53 نهج البلاغه میفرماد، در نهج البلاغه موجوده، میفرماد گزارش تایید شده ای دریافت کردم که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین که بعضی مسلمان و بعضی از اقلیت های رسمی و ذمی بودند زیر ذمه ایمان حمله می آورند و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هایشان را برگرفتند. هم ماجرا خلخال از پای پیرزن یهودی کندند. حالا ادامهش میگذرم. آخرش میفرماد به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی در پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها سرزنشی را سزاوار نباشد که از دیدگاه من واکنش فراخور اوست. باید بمیره که اگه بشنوه تو جامعه اسلامی خلخال از پای پیرزن یهودی کندن. در واقع جزیه همین بود. جزیه معاف میکرد اهل کتاب از سربازی، گفت سربازه میخواد بید جهاد هم نمیخواد شرکت کنید اگه نمیخواد. عوضش ما امنیت شما رو حفظ میکنیم، مالیات میدید برای این هزینه های امنیتی. خیلی معمول. همین الان دارن جزیه میگن تو همه دنیا. میگفت پول بدید ازتون حمایت بشه و تعهد کنید که علیه اسلام توطئه نکنید. این حقشه دیگه، میگه این دین اینجا حاکم اسلامه، علیه اسلام توطئه نکنید. کار رو به جایی رسوندن که اینقدر توطئه کردن که میومده خودشون مسلمان جا میزدن، بحث را مینداختن به عنوان مسلمان، بحث را مینداختن و بعد میرفتن کنار، مینداختن به جون هم دیگه. بعد از اسلام بین اوس و خزرج پیامبر چقدر سعی کرد که اختلافی نباشه. یه نفر میده از نقطه دور میومد، مثلا از فدک میومد، میومد تو مدینه، اینا نمیشناختنش چهرتن. یه میگفت من از مکه اومدم، به نظر من راست میگه، شما اوسیا کارتون راحت تر بود، اما شما خیلی زایه بود اون جنگ انقدر کشته دادید. نه ما فلان، اینم رگ تعصبشون میگیره مینداختشون دوباره به هم. کار به جایی رسید که دستور داده شد بعدها که آقا شماهایی که اهل ذمه هستید لباس یونیفرم داشته باشید، یه پارچه بپیرن تو بچسبه، چیزی مردم بفهمن تو یهودی. اگر نداشته باشی، یعنی بدون تر اومده باشی تو ترافیک، تو ترافیک بدون تر بگیری، بوستو میکنی. خب اگرم داشته باشی دیگه میدونن همه، دیگه نمیتونی فهمی. یعنی اونم به خاطر کار خودشون بود، و یعنی نه مسلمان اینا رو نجس میدونستن، نه معامله با اینا رو بد میدونستن. شما نگاه کن آقا امیرالمومنین با یه یهودی جلو قاضی خودش میشینه، سپرش دستین بابا دیده، سپر امیرالمومنین بلند کردن دزدیدن، صاف وارد دست یه یهودی میره، اما امیرالمومنین نمیگه تو دزدیدی، میگه شاید از اون کسی که دزدیده تو خریدی، اما این سپر مال منه. جالب، دادگاه هم حکم میده به نفع کی؟ یهودی. میگه تو قبلش سپر رو دیدی، پس میتونی نشونه هاشو بدی. سپر سند مالکیت که نداشت که. یهودی همونجا مسلمان میشه، میگه عجب عدالتی. یعنی امیرالمومنین این شرایط رو فراهم کرد. میدونی برخی میگن این قاضی کی بود؟ قاضی شریح بود. همون کسی که فتوا داد امام حسین کافر شده بعدها. بیا پایین شکماتون باشید، مال حرام توش نره. این دیده بود عدالت امیرالمومنین، با این خاندان آشنا بود. تو دایره المعارف جودائیکا بیشترین مباحث در مورد ضدیت با یهودیت تو کشور اروپایی و مسیحی شده. در مورد مسلمانان اومده، میان مواردی بوده، حتی به مشهد ما اشاره کرده شده، واقع الله دادی ها که من تو سخنان قبلی گفتم، یهودی ها رفتن یه لاشه سگی رو جلو حرم امروزا انداختن و بعد بهانه کردن که یکی از زنان ما جزام گرفته بوده و خون داخل شکم سگ اگه دستتو بکنی داروی جزامه. خیلی مزخرفی بود دیگه. دلروده زنی از این یهودی ها رفت دلروده، چون چادر میتونه سرش بکنه، رفت یواشکی دلروده سگ و ریخ جلو در حرم، نجس دیگه. دعوا شد و چوب کشی و فلان اینا، گفتن ما مسلمان شد. هیچ وقت مسلمان نشدن. اینا معروف شدن به یهودیای مارانوس، یهودی آنوسی مشهد، که به یک بار 90% اینا یهویی بهایی میشن. جالبا ریشه بهاییت ببینید کجاست. به اینا دستور داده میشه، میگه بری تو این مذهب جدید که این به نفع ماست. و عداعتوار بود. خب هنوزم که هنوزه تحرکاتشون تو مشهد برای من مشهوده. یکی از دستای غیبی که تو مشهد داره، مشهد رو از یک شهر مقدس و دینی داره سوق میده به شهر تفریحی و توریستی. اینو بپایید، یه دست پنهانی تو مشهد داره این کار میکنه، سرمایه گذاری میبره اونور فلان به همون. حواسه باشه. همین چند وقت پیش یکی از بچه های مشهد یه مجسمه ساخته بودن توهین به امام رضا، استنباط شده از جانبش اینجوری رفته یه تیکه از مجسمه شکونده، 60 ضربه شلاق، دو ماه زندان برایشون گرفتن. که اصلا دادگاه حکم داده بوده که اصلا این ایرادی نداره، ایشون بر مبنای فقط جریمه و مجسمه رو مثلا بده. دوباره بردن تو تجدید نظر و نمیدونم فلان و به همان اینجور چیزها، این اتفاق افتاده. خب من پیشنهاد میکنم بیان سر کار، بیان پایین، وگرنه من حکم همه چی رو پرینتش برام فرستاده میذارم تو وبلاگم. یعنی متاسفانه چرا شهرداری مشهد این کارو کرده؟ و یه خود مراقب خودش باشه. حالا این همه دارن زار و زندگی شما رو اینور میشکنن. اونم باز من حالا من تایید نمیکنم رفتار ایشونا رو، نمیدونم چی بوده. خب اما اینکه آدم بیاد اینجوری یه کاری بکنه که به خودت ناراحت کننده است. البته این تیکه صحبتم چون یاد مشهد افتادم گفتم بگم، ربطی به بهایی بودن شهرداری مشهد نداره. وقت بگی این منظورش این بود شهرداری مشهد بهایی و فلان، نه. خب هنوزم مشهوده. این هستش. خلاصه این که مشهد این جریان بوده، یا توی همین دایره المعارف جودائیکا یه خورده از آنتی سمیتیسمی که ضدیت با یهودیت معنی بگیره که در بین کشورهای عربی به وجود اومد به خاطر جنگ‌های بین اعراب و مسلمانان هم ذکر کرده، بیرامنی یعنی که دیگه وقتی داره میجنگیه تو که منطقه رو گرفته دیگه انتظار نداشته باش خیلی باز بیاد بگه نه این کارت درسته، یهودیت مگه این کارش غلطه. مردم انقدر منطق ندارن. من تو عراق رفته بودم دیدم متاسفانه این شبکه این مرتیکه الله یاری مخاطب داره تو عراق. گفتم چرا اینجوری؟ میگه هر کدوم اینا، هر کدوم از خانواده عراقی یک کشته حداقل دارن به خاطر کار وهابیا تو بمب‌گذاری که انجام میشه. دلشون خونه، یکی بلند شده داره فوش میده جگر اینو خنک میشه. یا انتظار نباید داشته باشید اون شرایط این خیلی دیگه معقول عمل بکنه، بگه فلان برادرش از دست داده، پدرش از دست داده، مادرش از دست داده. دشمن اینجوری عمل میکنه دیگه. توی اون شارع و خیابونی که به حرم امیرالمومنین میخورد، اون خیابونی که نزدیک به حرمش سایبون داره، اون اسمش چی بود؟ اون خیابون یه دفتر داشت، همین الله یاری، همین اخوند افغانیه که برنامه داره. این قطعاً با صهیونیست در ارتباط، مثلا شک ندارم رفتار این آدم قطعی از نظر من. حتی یه سری آمار هم داره من راننده تاکسی بودنش تو امریکا و فلان و اینا بماند. خدمت شما عرض میکنم این فرد اجاره اون دفتر 9 میلیون دینار عراقیه. یه دینار عراقی 3 تومن ماست، 3.927 میلیون ماهانه این اجاره میداده برای اون دفتر. خیلی پولاها، از کجا میدیم پولا؟ حتی دزدیایی که این فرد کرد، دزدی کرد رسما، به اسم آیت الله سیستانی پول میگرفت از مردم، پول خمسشون میگرفت. بعد دفتر آیت سیستانی بیانید آقا این به ما هیچ ربطی نداره، از یه نفر فقط 50000 دلار کنده بود که اینو شبکه ولایت و اینا اومدن رسمیش کردن، گفتن آقا این کارو انجام داده فلان دزد. آن چه جور مذهبی که جز همچین کاری به تو بده؟ و تو اصلا مسلمان نیستی، شیعه هم نیستی. ما همونطور که به مسلمانای ایران چه شیعه و سنیشون شبکه اهل بیت رو گوش زد میکنیم، شبکه نور و وصال و کلمه هم گوش زد میکنیم، اونا هم صهیونیستن. ببینید یکی از دختر خانمایی که ازشون بودید به گرد پاش برسید، 10-11 نفر رو موجبات شیعه شدنشون رو فراهم کرد، ایشون رو انداختن جلو اتوبوس. خب تو همین ایران خودم لگن ایشون مچ دستش شکسته، ترک برداشته، ضارب پیگیری شد، دستگیر شد، 80 ضربه شلاق، 2 سال زندان. بعد کاشف به عمل آمد که چند نفر از روحانیون مذهبی پشت سر این جریان بودن، یعنی به این پسر احمق رو انداخته بودن جلو. خب بعد اونا هم 2 نفرشون پیگیری شد، یعنی پاشون گیر کرد. نکته جالب اینه که من اسمس هایی دارم که برای من رسیده بالاخره. خب تو این اسمس ها گفته میشه که فردی به اسم به نام حیدری، عبدالله حیدری، از اون طرف که تو همین شبکه کلامی صحبت میکنه، از اون طرف خط دهی میکرده. ببینید جریان چی میشه. تو یک مورد حتی او گفته بود اگر بتونید از این دختر شیعه یک فایل تصویری ناموسی به دست بیارید، ما تمام پول اون پسری که این کار کرده و افتاده زندان ما میدیم که بیاد بیرون. از اون طرف یعنی کارشون اینه عزیزم، اختلاف اینه شوسانی به نفع اوناست. گفتیم، من بارها گفتیم، هنوزم میگیم، برنامه اینا اینه که جریان تو سوریه رو تو لیبل های پایین تر تو ایران بکشن، حداقل تو مناطق اهل سنت برنامه شون اینه. ما مرزهامون جوری چیده شد توسط انگلیس ها که اهل سنت ما بیشتر تو مرزها ساکنن. خب یه سری از مرزهامون که ما سنی نشین نداشتیم و الان دارن وهابی‌ها پول میدن زمین میخرن سنی نشین میکنن. بهتون بگم مثلا در آذربایجان غربی، خب یه سری مرزها داره جمعیتش به هم میریزه دیگه، حالا توضیح بیشترن. همین خلیج فارس خودمون سنی از قدیم داشته، من نمیام نداشته، اما شیعه هاش بیشتر بودن. الان در برخی از شهرها تونستن درصدو به هم بریزن، یعنی اکثریتو به این سمت ببرن. خب یعنی میخوان این مرزا باشه. مدل سوریه چی بود؟ دقت کنیم، مدل سوریه ناامن کردن مرزها بود، درسته؟ بعد میان آقا فایلای تصویری این مرتی که الله یاری رو بشه نشون میدن، میان ببینه چیزی توهین میکنه به مقدسات شما، اونم رگش میزنه بینو، میان بریم بکشیم. ها خب بله، اهل سنت تو ایران کمترن، تسلطی دستگاه امنیتی ما دارن، اینا مثلا این یه خیاله. خب و برای خود برادران اهل سنت هم بد میشه که این کارو شروع بکنن، دیگه خدا میده تهش چی بشه. فرض بکنیم یه نفر بیاد تو مشهد، همین اتفاق افتاد دیگه، توی یکی از این هیئات یه توهینی شد، تو همون هیئت یه نفر بلند شده بود یه توهین کرده بود به متاسفانه با یکی از اهل بیت. این چقدر پررو شده بوده؟ آقا 2000 نفر میزن سر یارو، تحمل دیگه تو این زمینه وجود نداره دیگه، نمیتونی انتظار داشته باشی که مردم کاریت نداشته باشن که 2000 نفر اختلاف سر طرف. بعد چی شد؟ ما بریم تعصب میکنم جلوی فرمانداری مشهد استانداری، سنی‌ها اونجا ریخته بودن، از این برم بچه هیئتی رو قاطی کرده بودن، ای فوش دادید میره تحصیل هم میکنید، حالا ما باید بریم که دیگه اینجا علما اومدن، علمای مشهد اومدن واسه گفتن بشینید که این فتنه است، جمعش کن. داستان اینجوریه. خب بنیامین الیوا تو آنتیسمیتیزم صفحه 78 تا 160ش کاملا به این مسئله توضیح مسئله میپردازه. خب ما ماجرای خلیفه دومو توضیح دادیم که آرام آرام کعب الاحبار چجوری تونست خودشو بچسبونه به دستگاه خلافت و بعد از اون راهشو پیش رفت دیگه. تو خلافت عثمان هم بود، بعدش تو دور بعد زمانی که امیرالمومنین خلیفه میشین سری میره شامات، جرئت نمیکردن نه ابو هریره نه کعب الاحبار دور بر امیرالمومنین بچرخن، چون میدونستن او مور از ماس بیرون میکشه و این اسرائیلیات اینا، و پیامبرم گفتیم بارها تاکید کرده بودن که دوربر اینا نرید و از فقه اینا، از داستانها اینا، از کتابها اینا چیزی نقل نکنی، قرآن اومده خاتمه داده برنامه بحث اینا رو. ابن سعد با سند صحیح از سعید ابن مسیب روایت خارج کرده و روایت نقل میکنه، میگه که عباس به کعب گفت چه باعث شد که تو در عصر پیامبر و ابوبکر اسلام نیاوردی و چرا در زمان عمر اسلام آوردی؟ در پاسخ وی گفت پدرم برای من نسخه از تورات را نوشت و گفت بدین روی آور، و بر سایر کتب خود مهری زد و گفت به حق پدری که من بر تو پسرم دارم این مهر را مشکن و باز مکن. چون نگریستم که اسلام ظهور پیدا کرده است، با خود گفتم شاید پدرم از من علمی را مخفی نموده است. من آن را گشودم و دیدم در آن صفت محمد و امت اوست، لذا آمدم و الان مسلمان شدم. خب یک مزخرفیه، یعنی یه چیزی میگفت که مسلمان خوششون بیاد. فهمید چی میگم؟ این عباراتی که تو روایات دیگه داریم اینه. و هنوز خلیفه دومی بار بهش میگه که تو ای کعب تو چرا مسلمان نمیشی؟ سوره جمعه رو براش میخونه، میگه چجوری تو سوره جمعه شما گفتید ما اولاغیم، مثلا الذین حملوا التوراة که مثلا الحمار ها، میگه کسایی که تورات حمل میکنن مثلا. بعد بحث پیش میاد که بابا اینا با عالمای بی عمل گفته باشه، جواب نمیده، میره به سمت بیت المقدس، داشته سفر میکنه به سمت شمال، میره برمیگرده میگه من عاشق اسلام شدم. طرف اونجا دستور گرفت، رفت از مرکزیت یهودیت راشگلوتی در اورشلیم دستور گرفت که ما یه پولیس دیگه میخوایم، مثلا یه نفوذی دیگه میخوایم، از خودشون باشه بتونه فتوا بده. موفق هم شد، متاسفانه شد مشاور اعظم خلفا شد دیگه، معاویه، عثمان، خود خلیفه دوم، بیا ازش سوال میپرسیدن. الان من مواردش براتون میگم. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 212 میگه چی میگه؟ میگه ابن عباس، از ابن عباس نقل میشه که اخرج المشتکین من جزیره العرب، مشتکین رو از جزیره العرب بیرون کنید که پیامبر فرموده، پیامبر فرموده مشتکین از جزیره العرب برن بیرون. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 43 میگه از پیامبر نقل شده که یهود و نصارا رو از جزیره العرب بیرون خواهم کرد تا جایی که غیر مسلمانی در آن باقی نگذارم. یعنی میگیم این که خلیفه دوم اومد دستور داد که همه یهودی برن به بیت المقدس، بر مبنای این روایت پیامبر بوده ها، این الان توی چیز هست، این از روایت اهل سنت. یکم از تاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول جلد 4 صفحه 403 میگه که ابو هریره میگفته. خیلی جالبه ها، نگاه کنید کیا نقل میکنن. ما در مسجد بودیم که پیامبر خارج شد و فرمود به طرف یهود برویم، همگی خارج شدیم و به خانه مدرس آنها رفتیم. حضرت فرمود مسلمان شوید تا در امان باشید و بدانید که زمین از آن خدا و پیامبر اوست. من اراده کردم که شما را از این زمین بیرون کنم، پس هر یک از شما چیز از مال خود را یافت بفروشد، وگرنه بدانید که زمین از آن خدا و پیامبر اوست. خب اینا نقل شد که یهودیا رو از اون منطقه که پخش شده بودن و احتمال مسلمان شدنشون چی بود؟ زیاد بود، همینجوری داشتن مسلمان می‌شدن دیگه. دین خوبیه، هم دنیا داره هم آخرت داره، داشتن اینا رو همه رو برگردوندن به اورشلیم و بتونن یک بار دیگه اولیگارشی یهود اونجا درست بکنن. آیت الله زنجانی نظرش بر اینه که تمام این احادیث جعلیه، یعنی اینا جعل کردند که یک توجیه پیدا بکنن که یهودیا رو اینقدر مؤدبانه اخراج، اصلا زوری هم در کار نبوده، کما اینکه اصلا پیامبر مشیش اینجوری نبود. با یهودی میگفت معامله داشتن، رفت آمد داشتن، میگفت فتنه نکنید. منطقه نمیتونستن این بخش از زندگیشون رو حذف کنن. بعد اونها یه پدر سوختگی میگردن. چه بنی نذیر، چه بنی قریظه، چه بنی قینقاع، نگاه بکنید جلسه قبل بهتون گفتم چه فتنه کردن. تو وسائل از موارد شیعه هم بگم، اگه نفر پسورد این سخنی میشه میگه شیعه هم دارن. تو وسائل شیعه جلد 11 صفحه 101 از ام مسلمه از رسول الله نقل شده که پیامبر در هنگام وفات خود وصیت کرد یهود و نصارا از جزیره العرب اخراج شوند. در این روایت افراد، در رجال این روایت مجاهیل داریم، نه یه مجهول. افراد زیادی چن مجهولن که تو کتاب رجالی نیومدن. علی دو تا روایت دیگه هم داریم که میگه علی ابن جعفر. علی ابن جعفر برادر امام موسی کاظم بود که تا زمان امام جواد زنده است و پیرمردی شده بود. امام جواد مثلا 20 سالش بود، 19 سالش بود، 20 سالش بود. احترام عجیب غریب میگه. یکی از دلایلی که باعث شد مردم امام جواد به عنوان امام بشناسن علمی بود به نام علی ابن جعفر. این پیرمرد ببین پسر امام صادق بوده، تا زمان امام جواد زنده مونده. حتی میخواستن زمانی که امام جواد، ما تو داستانا داریم که وقتی میخواستن امام جواد رو فست بکنن، فست خون گرفتنه، حجامت خون غلیظ گرفتنه، فست پا، فست دست داریم. خب یه مقدار خون باید بره که خون رقیق تر بشه، مثلا فست بکنن، اول تیغو به دست خودش میزد. علی بن جعفر میگفتش که تیزی این تیغ و برادای آهنش با دست من گرفته شه، میزد به دست خودش تا این تیغ صاف بشه، بعد میداد میگفت حق دارید مثلا بزنید. جوری برای آقای امام جواد تو سن 18-19 سالگی این بلند میشد، پیرمرد 90 ساله میگم بالای 100 سالمون کرد، که اصلا مردم بعضا بهش اعتراض میکردن. و جواب ایشون خیلی خوب جالب بود. ایشون میگفتش که این که خدا بیشتر میفهمه یا شما، خدا خواسته او امام من باشه. این انسان ها واقعا ستودن داره. علی ابن جعفر از ان اخی موسی ابن جعفر از برادرش امام موسی کاظم نقل میکنه، میگه که از برادرم موسی بن جعفر پرسیدم که آیا صلاحیت دارد که یهود و نصرانی و مجوس در دارالهجره سکونت کنند یا نه. فرمود این که در آنجا توقف کنن روان نیست، ولی اگر روز به آنجا وارد شوند و شب از آنجا بیرون اشکال ندارد. پس متوجه میشیم که در مستدرک الوسائل هم جلد 2 صفحه 262 این وسائل شیعه رو اومد مستدرک الوسائلش نوشته میرزا نوری، نوشت ان ابی عبدالله علیه السلام که از امام صادق نقل شده اهل ذمه داخل حرم و دارالهجره نشن و از آنجا خارج گردن، تخرجون منها. خب حالا نکته که وجود داره اینه که اینها میگن که یهودی ها فقط توی مکه و مدینه نباشن، متوجهید؟ یعنی بحثی که نقل میشه همین مکه و مدینه است، که از نقل علامه حلی هم همین آمده. خب استنباط میشه که فقط مکه و مدینه نباشن، کما اینکه سیره هم همین بود، بعدش دیدیم همه جا چی هستن. پس این یهودی که امیرالمومنین باش توی دادگاه رفته نشسته، این کی بوده؟ بودن. اینا دوست داشتن هر جوری هست اینا رو بکشونن ببرن به اون سمت. خب بکشونن ببرن به اون سمت که دنبال بهانه‌های خودشون بودن، مثل شگیری اسرائیل که بکشونن ببرن اونجا. بعد توجیه به وجود میبرن. توجیه چی بود؟ هولوکاست. توجیه چی بود؟ برخورد بد در روسیه. توجیه چی بود؟ بمب‌گذاری در عراق. جالب، پلیس انگلیس بمب‌گذارایی که یهودیا رو می‌کشتن رو گرفت. وقتی گرفت هنگ کرده بود، دید یهودی هن همشون. تو کنایس کنیسه‌های یهودیا توی بغداد بمب‌گذاری می‌شد، می‌گفتن اینجا ناامنه برید اسرائیل. اون موقع تحت قیمومیت انگلیس بود عراق. بعد پلیس انگلیس اینا رو گرفت، نگاه کرد اینا همه یهودیان. اصلا گیج شده بود چی به چه. خودشون بمب‌گذاری می‌کردن که اینا رو ببرن، یعنی اینور ناامنشون بدن ببرن. همین سیاست اینور هم اجراش. تو فتح باری جلد 6 صفحه 272، چون اگه اینا رو من نگم جلسه قبل گفتم باز میگن نه تو روایت خودتون هم هست نه فلان، و بحث بشه. خب شما اینجا نشستین بحث رو میبینی، پس برای این فیلم پخش میشه اینور اونور، همون فوشه که ما به این شبکه ماهواره دادیم هم تیکر بعد میذارن تو شبکه‌هاشون، سوء استفاده میکنن. طبری نقل میکنه میگه بر امام است که هر کسی را که مسلمانی است از هر شهری که مسلمان در آنجا غلبه کنند و تسلط یافتند بیرون کنند. البته دستوری که مسلمانان با آن احتیاج نداشته باشند، مانند کار کردن در زمین و غیر آن. به خاطر همین احتیاج بود که عمر آنها را در عراق و شام تثبیت کرد. طبری گمانش بر اینه که حکم مخصوص جزیره العرب نیستش، بلکه هر جایی که مسلمان باشه باید اینا رو اخراج کنید. نکته جالبی که اینجا اتفاق افتاد اینه، توی تاریخ طبری صحبت میشه که خلیفه دوم اینا رو برد در عراق و در شام، یعنی همون بیت المقدس، چیکار کرد؟ تثبیتشون کرد. و این خواست خود یهودیا بود، چون اصلا اینا دو تا مرکز داشتن، یکی عراق یکی بیت المقدس. گفتن اینایی که بیت المقدس نمیان برای چی؟ برای اینکه از جریان راشگلوتی حاکم بر بیت المقدس بیزارن. گفته خب برن عراق، اما زیر نظر خودمون باشن، زیر نظر خودمون باشن. این اتفاق افتاد. مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 603 میگه جایز نیست برای احدی از کفار که در حجاز ساکن بشوند. مالک و شافعی هم همین عقیده را دارند، جز اینکه مالک گفته است که آنها باید از همه ارض عرب کوچ داده شوند، چرا که پیامبر خدا فرموده است دو دین در جزیره العرب جمع نمیشوند. اینا توی فقه اهل سنت. خب کمان که الان با همین مسئله برخورد چی؟ طبق همین هم اجرا نمیشه. اگه اجرا بشه تو الان نباید بیای بشینی با سوریه بجنگی، باید بری با اسرائیل بجنگی. چی کار میکنه در ارض عرب دیگه؟ بنزش بیرون. مثلا ارض مسلمان، ارض عرب، بنزش بیرون. علامه هلی در منتهی صفحه 971 نقل شده که جزیره العرب از نگاه ما همون حجازه، فقط که حاجز بین نجد و تهامه است. از این جهت بهش میگن حجاز. به خاطر همین این به معنی نیستش که همه جا بریدشون بیرون، نه، همون دوتا شهر، اونم به خاطر کار خودش. خلاصه تو صحیح بخاری باب 17 کتاب حرث و المزارعه، صحیح مسلم کتاب مساقات حدیث 6، مسند احمد جلد 1 صفحه 15، موطأ مالک کتاب دعا برای اهل مدینه حدیث 19، اینا مواردی که این مباحث اومده. اما مدارکی که دال بر جعل روایت و نظر آیت الله زنجانی اینه، ایناست که تونتون براتون بخونم، یه حدیثشو نمیخونم. صحیح مسلم کتاب جهاد جلد 61 62 و 63، مسند احمد جلد 2 صفحه 149، سنن دارمی کتاب السیر باب 54، صحیح بخاری باب 6 کتاب الجزیه و همچنین باب 28 و باب 2 هم اومده. سنن ابی داوود کتاب الخراج و الاماره باب 26، سنن ترمذی کتاب السیر باب 43، سنن دارمی کتاب السیر باب 54، موطأ مالک کتاب دعا برای مدینه و اهلش جلد 17 و 19، مسند احمد جلد 1 صفحه 29 و 32 و 85 و 195 و 169، جلد 2 صفحه 451، جلد 3 صفحه 345، جلد 6 صفحه 274، مسند تیالسی هم جلدش نزدم صفحه 229. توی اینجا بحث شده که نظر آیت الله زنجانی من که اینا با جعل روایت کردن که این یهودی رو ببرن. خلاصه عرض ما او تغییر کرد، بعد اینا ریشه ایش در بیومد که اینجا اومدن از تو اسلام حرکت رو انجام دادن، یعنی برای مسلمان ها توجیه آوردن که باید اینا برن. منتها جالبه اینا میرن کجا؟ همون جایی که باز به نفعشونه. بهترین حکومت برای اینا، بهترین جایی که تو مسلمان ها میتونستن زندگی کنن کجا بود؟ مدینه. فکر کردید؟ به هیچ وجه. چون مردم مدینه پیامبر خوب میشناختن، مردم مکه پیامبر چی؟ میشناختن. بهترین جایی که رنگ و بوی پیغمبر ندیدن کجاست؟ شامات، عراق، چون زمان پیامبر اینا فتح نشده. اصلا مردم شام توسط اموی ها مسلمون شدن. اولین حاکم مردم شام یزید ابن ابو سفیانه، عموی یزید، اونم اسمش یزید بود، داداش معاویه، بعد معاویه، بعد یزید. شما تعجب میکنه که وقتی امیرالمومنین شهید میشه چرا اینا میگن ای مگه علی نماز میخونده؟ اسلامشون اینجوریه. اینا اسلامشون این مدلی بود. مردم عراق هم بعد زمان پیامبر مسلمان شدن، بعدش مسلمان شدن، اصلا هیچ شناختی ندارن استاد پیامبر. پیامبر چجوری میشناسن؟ تلویزیون بوده؟ کتاب بوده؟ نه، اونطوری که تو بهشون بشناسونی. خب الان علی ابن ابی طالب خلیفه است که بخواد پیامبر بشناسونه؟ نه. کیا دارن حدیث جعل میکنه؟ اینا امثال این کعب الاحبار، اینا اینا دارن این کار رو انجام میدن. فلذا مردم از این نگاه میشناسن. نذاشتن تو این که میگن تو مکه و مدینه نمونن، بله یه بخششو گفتم برای اینکه مورد فقهی بوده، بحثی داشتن رو به کنار، یه بخششو اصلا نمیتونستن بمونن چون خوب گذشته اینا تو مردم مدینه خوب اینا رو میشناختن، 400 سال با اینا زندگی کرده بودن، از فتنه هاشون خبر داشتن، از عهد شکنی هاشون خبر داشتن. بهترین راه این بود که برن کنار. مثل چی؟ مثل اینکه آقا میگن دیگه یهودیا نمی صرفید که تو فلان کشور اروپایی باشن، گفتن حالا که میریم یک داستانی هم درست میکن. ببین الان یهودیا نمی صرفه دیگه تو آمریکا باشن، آمریکا داره چیکار میکنه؟ سقوط میکنه. حالا اگه یه داستان برای آمریکا درست نکردن، این ختمش. یعنی میگن آی تو آمریکا ما رو اذیت دارن میکنن، پاشیم بریم دوباره. یعنی باید برن. متوجه چی میگم؟ نمی صرفید یهودی دیگه تو انگلیس باشن. انگلیس رو رسشو کشیده بودن، یه سرزمین جدید پیدا شده به اسم آمریکا، بکر بعد میرفتن اونجا. چون داستان ده سبت گم شده بنی اسرائیل درست کردن که از اسطوره ها توضیح خواهیم داد. ماجراشون اینه. ویلدوران تو بخش عصر ایمان فصل دهم شمشیر اسلام بخش یک خلفای راشدین، اون مدلی که کتابی که من دارم و نرم افزاری 1881 صفحه 1881 میگه زمانی که شامات فتح شد خلیفه دوم به اونجا رفت. این نقل چیز اینه، عمر با سوفرینیوس اون فرد اهل کتابی که تو اونجا بود با ملایمت برخورد کرد. 10 روز به همراه او در اورشلیم میگشت و نقاط مختلف شهر رو میدید. و بر مغلوبان جزیه کمی مقرر داشت. گفت کسام که یعنی رأفت اسلامی نشون داد. خب این سبب میشد که اینا بگن آها همینجا بمونیم، بریم همینجا. این رفتارها محل مسجدی رو هم انتخاب کرد که بعدا به نام مسجد خودش الان تو منطقه هستش. حالا یه چیز از تاریخ طبری براتون از جلد 4 صفحه 160 به بعد براتون میخونم، ایناش جالبه، خوب دقت کنید. تاریخ طبری هم هستش، شیعی نیست. هنگامی که ایلیا و زمین آن به دست عمر در شهر، یعنی ماه ربیع الاخر سنه 16 فتح شد، عمر داخل در بیت المقدس گردید. کعب الاحبار را فراخواند. خوب نگاه کنید، کعب الاحبار چه شد؟ ازش پرسید و با او گفت نظر تو در تعیین مصلا چیست؟ یعنی محل نماز خوندن و سمت نماز. اون قبله مشخص چیکار کنیم؟ کعب گفت به سوی صخره. به سوی قبه تو؟ صخره به این سمت نماز. توی روایت دیگه داریم که کعب به عمر گفت اگر از من میشوی نمازت را پشت صخره بخوان. یعنی معنیش میشه که صخره بشه قبله تو. یعنی پدر سوخته کعب الاحبار همونجا داشته فتنه میکرده که قبله بیت المقدس بشه. متوجه شدید؟ قبله رو بیت المقدس بکن. همون موقع داشت این فتنه رو انجام میداده. که اینجا عمر گفت قسم به خدا که شباهت با یهود دوران یهودیت خودت پیدا کردی ای کعب. توی روایت دیگه هم اومده که گفت ای یهودی زاده، یهودیت با جان تو آمیخته گرده است. من چگونه صخره را در صدر مسجد که قبلگاه هست بسازم؟ حقا برای ما قبلگاه صدور مساجد است و من دیدم تو را هنگامی که وارد شدی کفش های خود را بیرون آوردی. یه وقتی اومدی چه کفشت رو در آوردی اومدی اینجا وایستادی؟ اینا بر مبنای سنن یهودیشون بود این کار را انجام میداد. وقتی اونجا رسید کفشش در آورد. کعب گفت دوست داشتم با قدم های خود بر این زمین گام بگذارم. و چون عمر شروع کرد به تنظیف بیت المقدس از زباله هایی که رومیان در آنجا دفن نموده بودند، بیت المقدس پر آشغال دونی شده بودن. خب شروع کرد اونجا رو تمیز کردن، رومیا ریخت دادن، صدای تکبیر رو پشت سر خود شنید. و عمر از تقیه خودداری میکرد و در هر چیز که بوده باشد میگفت. یعنی لحظه گفت این صدای چیست؟ گفتن کعب تکبیر میگوید و مردم همه با او تکبیر گفتن. عمر گفت او را به نزد من بیاور. کعب گفت ای امیر مؤمنان، بر این کاری که تو امروز نمودی پیغمبری از پیامبران بنی اسرائیل 500 سال پیش خبر داده بود. امروز آشغالا رو تمیز کرده اینجا. عمر پرسید چطور؟ گفت کعب گفت رومیان بر بنی اسرائیل غارت را پیشه ساختند و چون قدرت و دولت و سیطره بر بنی اسرائیل داشتند بیت المقدس را در میان زباله ها مدفون کردند. این بگذشت تا اینکه تو ولایت امور را در دست گرفتی. اینک خداوند پیغمبری را بر زبالدان مبعوث کرد و به او گفت ای اورشلیم بشارت با تو را، علیک الفاروق ينقیک من مافیک. این تیکرم گفت خدا به بیت المقدس گفت علیک الفاروق رو برای تو میفرستم تا بیاد تو رو اونجا چیکار بکنه؟ تمیز بکنه. اینا خوشایند خلیفه دوم میافتاد. فکر میکنم واقعا هست اینا، در حالی که مطلقا اینا توی کتاب مقدس وجود نداره. اینا نیه. چرا به علیک خوش گفته؟ مینس نقطه ضعف رو پیدا کرده بود که او علاقه داره به مباحث تورات که تو جلسه قبل از مصادر برداران اهل سنت هم نقلیم خیلی مفصل اصلا همین ثابت شده است. خب و میدونستن قبوله، خوشش اومده، همین میگفت آره من تو رو تو تورات دیدم، تو اینجا تو اونجا فلان به همان، حتی تا جایی که کشته شدنش هم چیکار کرد؟ توراتی نشونه، گفت من تو تورات خونه تا 3 روزی که تو کشته میشه که بعد ابو لولو اون کار انجام میده که معنیش میشه بگیر دامن فاروق را که تو را از هر آنچه درون توست پاک خواهد نمون. توی یه روایت دیگه باز نقل کردن اتاک الفاروق فی جندی المطیع و یدرکون لأهلک بثارک من الروم. فاروق در میان لشکریان مطیع من به سوی تو آمده است و برای اهل تو از رومیان خونخواهی می نماید. میگه پیغمبر 500 سال پیش اینو گفته بوده که خدا به بیت المقدس رو حرف میزنه باهاش. اینا رو میگه زمان عبدالملک که فرا میرسه، یعنی اون تفکر اموی اونجا مینشینه، بین و اون و عبدالله ابن زبیر چی میشه؟ اختلاف افتاد دیگه، اون از قبل شروع شده بود. عبدالله ابن زبیر کجا رو حاکم بود؟ مکه. یهودی‌ها یه فرصت کردن یه چیزی بکارن تو مخ معیوب این اموی‌ها. گفتن حالا که اونجا کعبه است، مردم میرن طواف میکنن، مسلمان‌ها اگه برن اونجا زبیر، عبدالله بن زبیر رو مخ اینا میخونه، ازشون بیعت میگیره. بهترین کار اینه که بیت المقدس هم تام کعبه کنی. و دو تا کعبه داشته باشه. چه ایرادی داره؟ مگه قبلا قبله مسلمانی نبوده؟ آقا اینو تو مخ معیوب این کاشتن، اینا میکاره انجام داد، دستور داد با پارچه ابریشمی و چیز اونجا رو تمیز کردن، گفت بیا دورش بچرخید. یه کعبه هم اونور درست شد. اینا کاری بوده که انجام دادن. حالا من چون دیگه فرصت زیاد نیست، من مثلا چند تا روایت هایی که اینا نقل کردن میگم. عروت بذار من بخونم، حیف آخه به درک وقت نداریم. میگه به واسطه آن بنای رفیع را بالا برد و بر روی آن در زمستان و تابستان کسوه‌ای پوشانید، یه پوشش اینا، تا صخره مورد توجه و التفات زیاد مردم قرار گیرد و قصد بیت المقدس را بکنند و بدین وسیله از قصد به سوی مکه و ابن زبیر منصرف کردند. میگه این کار انجام داد. قبلا میگه که از آن هنگام تعظیم صخره به قدری ظهور یافت که برای مسلمان قبلا سابقه نداشت و شروع کردن به نقل اسرائیلیات در تعظیم صخره، حتی آن که بعضی از کعب الاحبار در حضور عبدالملک که عروه ابن زبیر هم حاضر بود روایت کردن که خداوند به صخره گفته، اون صخره که رو زمینه به قبت صخره گفته انت عرشی الادنه، که تو نزدیکترین عرش من هستی. گفتن قال کعب الاحبار. کعب الاحبار هم کی شنیده؟ خدا گفت، پیغمبر گفت، فلان گفت، همه اینجوری دکون دستگاه درست میگه. آخه درد اونجاست بعد 1400 سال الان 1,200,000,000 از مسلمان ها هنو کعب الاحبار برشون مقدس، ابو هریره برشون مقدس. این دردآور خود شاهد. به خدا قسم ای برادران اهل سنت ما، این حوادیثی که کعب الاحبار ابو هریره اینا رو نقل کردن بذارن کنار، خب بسیار از اتهاماتی که الان به مذهبشون وارد خدا شده هست میشه. منتها گیر کردن روی تعصبی که صحیح بخاری صحیحه و از ابو هریره چون نقل کرده دیگه ما نباید ابو هریره رو بزنیم. خب چه حرفیه؟ همین بسیاری از این روایتی که به آقا رسول الله توهین شد و این فیلم موهن رو ساختن، میدونید دیگه روی سهای سته ساختن فیلم موهن علی رسول الله رو، از اون ساختن. ما هیچ کدوم احادیث رو شیعه قبول نداریم. خب برید نگاه کنیم قالکی قالکی، همین اموی ها بودن، همین کعب الاحبار ابو هریره بودن. میگه باز انقدر این کارو زیاد میکنه که حتی یه جا خود خلیفه دوم باش برخورد میکنه. حالا چون فرصت نیست من اینا رو دیگه میگذرم. در کتاب ازوا علی سنت المحمدیه چاپ سوم از صفحه 146 تا 167 ماجرا کاملا نقل شده. یعقوبی تو تاریخ خودش نقل میکنه، میگه عبدالملک اهل شام رو از حج منع کرد به جهات آن که عبدالله ابن زبیر که در مکه بود ایشان رو به بیعت با خود میگرفت. چون عبدالملک این امر رو نگریست نگذاشت تا شامیان به مکه روند. زجه و قوقای مردم برخاست و گفتن تو ما رو از حج بیت الله الحرام منع میکنی و آن فریضه ایست که خداوند بر ما فرض و واجب کرده است. عبدالملک به آنان گفت این است ابن شهاب زهری که شما رو حدیث میکنه از رسول خدا. یکی از همین افراد همین ابن شهاب زهری بود که احادیث جعل میکرد. اساسی ها. خب بین احادیث من براتون میخونم. بار قافله ها بسته نمیشود مگر برای کوچ به سه مسجد. مسجد الحرام و مسجدی، یعنی مسجد النبی، پیامبر گفته مثلا دیگه، زهری داره میگه پیامبر گفته، و مسجد بیت المقدس و مسجد بیت المقدس و هو و اون مسجد بیت المقدس یقوم لکم مقام المسجد الحرام، برای شما جانشین و چی؟ همون مقام مسجد چی داره؟ مسجد الحرام داره. یه روایت جاست که این مسجد الحرامه، پیش این بری پیش اون رفتی هیچ فرقی نمیکنه. اینا رو درست کردن. چون باز دوباره یکی دیگه روایت کردن، چون رسول اکرم به آسمان عروج کرد قدم خود را بر روی آن نهاد، این صخره قائم مقام کعبه میباشد. برید حداقل اینجا عبدالملک بر روی صخره قبه ای ساخت و پرده های ابریشم بر آن بیاویخت، تاریخ یعقوب میگه، و خدمتکاران و دربانانی بر آن بگماش و مردم شروع کردن در اطراف آن طواف کردن به همان قسمی که در اطراف کعبه طواف میکردن و این امر در ایام بنی امیه ادامه داشت. زهری میگه که الصلات فی المسجد الاقصى تعدل الف صلات فی ما سوا، نماز تو مسجد الاقصى برابر با 1000 رکعت نماز تو جای دیگه است. یکی از جاهای دیگه کجاست؟ مسجد الحرام. 1000 برابر. شروع کردن روایت جعل کردن. آخه مگه ما خونمون رنگین تر بوده بگیم یهودی برای ما نقشه نداشتن؟ نه اومدن پولیس رو وارد کردن برای مسیحا، نه ما اصلا نمیتونستن. ادا اطفار چیه؟ دینتون به درجه صحیح به دست بیارید، نه از یه عروض لو باش. یارو گفته این مسجد الاقصی نمازش 1000 برابر جای دیگه است از جمله مسجد الحرام. ابوریه میگه که کعب گفت خداوند نظری به زمین فرمود و گفت من گامم را بر بعضی از اجزای تو میگذارم، یه جای پامو میخوام بذارم، یه جای میخوام پامو نذارم. کوها به جای خود ماندن ولی صخره را لرزه و فروتنی فرا گرفت. خداوند شکر صخره را به جا آورد و قدمش را بر آن نهاد. کوها همجوری واستادن، خب پاتو بذار خدا منو چیکار کنی. مسجد میگه قبت و صخره لرزید، خدا گفت عجب خضوع و فروتنی ده، من پامو میذارم اینجا. ولی من میگه وهابی چرا میگه خدا پا داره؟ آی دریوری ها رو خوندن دیگه، مزخرفات رو خوندن. اینا انقدر آوردن، انقدر از اینا آوردن. اینجا میفهمید امام صادق چه کرد، امام باقر چه کرد. خدا شاهد و اینه الان شما هم همین مزخرفات رو قبول داشتی. حالا میفهمید اون جهاد علمی که امام باقر امام صادق کردن و احادیث رو تصفیه کردن، دین ما اصلا حوزه علمیه، میگن قال الصادق قال الباقر. به والله قسم این جهاد کرب عاشورای امام حسین بوده تو بحث علمیش. و این الان من و تو هم همین دریوری، همین الان من و تو هم شبیه همین سلفی ها بود قیافامون، همین الان تو سوریه بودیم داشتیم پدر اونا رو در میوردیم سواری میدادیم به جهودا، هیچ شکی نکن. باز یه روایت دیگه براتون بخونم، میگه و کعب گفت و قال کعب ارز و حساب مردم در وقت حش از بیت المقدس است و تحقیقا شخص مدفون در بیت المقدس مورد عذاب قرار نمی تحقیقا فهمیدی؟ و ان مقبور و بیت المقدس لا یعذب، کسی که قبرش تو بیت المقدس قطعا مورد عذاب قرار نمیگیره. عجب، اصلا کاملا این همین تفکرات یهودیه که یه کلا اینا مورد عذاب قرار میره کلا فلان. نه خیر، ما بیا روایت شیرو نگاه کن، آنچه که علمای ما نقل کردن که طرفو بردن تو نجف کنار قبر امیرالمومنین قبر کردن، بعد دیدن که فرشته‌های عذاب همونجا نازل شدن باباشو در میرن. این حرفا چی چیه؟ این داستانا چی؟ فکر کنید مثلا اینا برای ما نیست؟ نه خیر. کعب گفت باز دوباره هی اقرب الى السماء، فارسیش بخونیم وقت نداریم، صخره 18 مایل به آسمان نزدیکتر است. 10 میلن، بله داشتیم. میگه 18 مایل چجوری شمردی، چجوری وجب کردی، فلان فلان شده. خب 18 مایل به آسمان نزدیک و آن صخره زمین حشر و عالم نشر است و هی ارض المحشر والمنشر. یعنی چی؟ یعنی بری تو بیت المقدس به خدا چی؟ پس خدا جای دیگه، گرفتی چی شد؟ خدا جای 18 مایل بالاتر بالا کوه بری واسه به خدا نزدیکتری. بعد جا داره، مکان داره، جسمانیت خودتون در نمیاد و هویه اینا رو قبول داره. کعب گفت دوباره لا تقوم الساعه حتی یزور بیت الحرام بیت المقدس، قیامت برقرار نخواهد شد حتی اینکه بیت الحرام میاد چیکار میکنه؟ بیت المقدس طواف میکنه. خب دو تا چهار تا کنید، من میخوام برم بیت الحرام طواف کنم. روایت داریم خود بیت الحرام اگه یه روز از دنیا مونده باشه میره بیت المقدس چیکار میکنه؟ طواف میکنه. چه کاری؟ خب من میرم خودم طوافش میکنم. اینه که مثلا میگن آقا این رائفی که میرید پا سخنرانیش، این خود شاگرد بلافصل 15 سال پا منبر نشینه آقای ایکسه. شما با خود میگم چه کاری برام از این ببینم و میرم از اون میگیرم دیگه، از این کلی از منشأ میرم میگیرم یا سر منشأ میگیرم. گوسفندم اینو میفهمه، گوسفندا رو نگاه بکنید داره اینجا آب میاد، تا یکی وای میسه آب میخوره، اون یکی میاد بالاتر وای میسته، باز یکی میاد بالاتر وای میسته، اون یکی میاد بالاتر وای میسته، اون یکی بالا، همینجوری میرن تا چوپون جمعشون نکنه تا کوهستانا فکر کنم برن گوسفندا. برای اینکه دوست دارن، برای اینکه میفهمه گوسفند که دوست داره آب پاکیزه بخوره، آب دهنی نمیخواد بخوره دیگه، میخواد آب پاکیزه بخوره. میاد اونو میفهمه دیگه با کیو طرفه. آنگاه آن دو با جمعی اهلشان به بهش هدایت میشوند. و کعب گفت، و قال کعب دوباره در تورات وارد است که خداوند به صخره بیت المقدس میگوید تو نزدیکترین تخت من هستی و از توست که من به آسمان بالا رفتم. خدا هم اونجا رفته بالا و از زیر توست که من زمین را گستردم. دحول ارض، از کجاست؟ کعبه. بعد امیرالمومنین گفت نرید سمت اینا، گفت نه علی سیاسی علی فلان علی من. امیرالمومنین یه چیزی گفته خدا شده جیگر آدم میسوزه، میگه اینها ما رو ترک کردن در حالی که هیچ بدی از ما ندیده بودن. خیلی حرف ساده و اما خیلی جان داره این مطلب، میگه چه بدی از ما اهل بیت دیدیم بلا سر ما آوردید، مال کدوم یکتون رو به زور گرفتیم، کجا حرف ناحق به خوردتون دادیم، یک دونه بگید الا اینکه تمام زندگیمون رو وقف شماها کردیم. ما رو ترک کردن در حالی که هیچ بدی از ما ندیده بودن. و من امیرم گفت من موندم اینا چه اینجوری کردن. و از توست که من به آسمان بالا رفتم و از زیر توست که من زمین را گستردم و تمام آبهایی را که از فراز قله‌های کوه‌ها جاری می‌شود و هر کس، حتی آبها را از تو جاری کردم و هر کس در تو بمیرد مثل آن است که در آسمان مرده است. من مات فی که فکأنما مات فی السماء الی الاخر. با ادامه داره. باز ابو هریره شاگرد که ابو لهبار، ابو هریره شاگرد که ابو لهبار، خب استاد از پیامبر روایت کرده تمام اقسام رودها، ابرها، دریاها، بادها زیر صخره بیت المقدس وجود دارن. یعنی چی باد این زیره، آب این زیره، چی داری میگی؟ ملت خل بودن باور میکردن دیگه، داستان براشون تعریف میکرد، میومد آره داستانه اساطیری اسرائیلیت همینه دیگه، این اومد به اون اونو گفت، خوششون میومد، عشق میکردن. نه چیزی نبود که نمیدونم تلویزیون نبود سرگرم بشن، شبکه نسیم نزده بودن بشینه هر هر کچر بخندن اونها حرفا. خب میشه سینا گوش میکردن، عشق میکردن، مردم بیکار بودن، بابا زمستون مثلا بیکار میشدن، کشاورزی نداشتن، میشستن دور کرسی، یکی من میشه براشون داستان میخون. بله. با و کعب گفت، اینقدر و کعب گفت و قال کعب و قال الکعب داریم که نگو، تو بهشت من و قدس من و برگزیده من از بلاد من هستی، تمام شهر تو برگزیده منی، کسی که در تو مسکن گزیند پس به واسطه رحمت من بوده است و کسی که از تو خارج شود پس به واسطه غضب من بر او بوده است. که هر کی از اونجا خارج بشه مورد غضب خدا میگفتن بریم کجا، بریم ولش کنیم، همجا بمونیم. یعنی این دکون دستگاه ها رو تراشیدن. اصلا باور کنید با این روایت شما پا میشین بری مکه، آب و هوای بیت المقدس بهتر، توپ، اونجا کلی مسیحی و اینا بالاخره هستن، اونا که حجاب اونجوری که ندارن. آره یکی از دلایل نقضن لبنانی که تور سال 88 گفته شد این تورهای مسافرتی بود که سوریه میبردن، میبردن سوریه یه روز میبردن لبنان، 50,000 تا میگرفتن، مفتن هرکی لبنان هم میخواد میبردن لبنان. کجا میبردن؟ میبردن خلیج جونیه. ما نرفتی بدونی خلیج جونیه چیه، اسمش روشه. خب آره میبردن اونجا سیدت ماریا، میبردن پیش سید ماریا. میدونی دیگه تو کل شما تا میگفتی سیده، اولین چیزی که به ذهن میرسه کی بود؟ سیدت زینب. خب مسیحا اومدن چیکار کردن؟ یه مجسمه خیلی بزرگ از حضرت مریم ساختن تو بیروت، سید ماریا، سید مریم دیگه. اون چون بزرگ بود تو چشم اومد، مثل چی؟ مثل باب الثعبانی که معاویه کرد باب الفیل، اون دربی که مارها رفتن تو مسجد کوفه و اتفاق عجیب افتاد، تمام مردم به چشم دیدن، اسم اون در و مسجد کوفه رو گفتن، گذاشتن باب الثعبان. این از کرامات امیرالمومنین بود. خب دیدن که مارها اومدن به سمت امیران، با امیران رفتن تو حجره، چیزی که مردم به چشم دیدن، تا جایی که اسم در مسجد شد باب الثعبان. مارای بزرگی بودن، ثعبان یعنی مار بزرگ. بعد خدمت شما هست، ماوی تا به قدرت رسید یه فیل اونجا وارد کرد، ملت اونجا فیل نایده بودن، گفتن نه باب الفیل، باب چی چیه این فیل، باب الفیل. خب اینجوری کرد اونجا رفتن سعید. ما رفته بودیم اونجا و اساتید دانشگاه رو برداشتن برده بودن، ما رو بردن همونجا. ما رو بردن به قرآن قسم، ما نقشی داشتیم. بعد ما شاکی شده بودیم، ما چرا باید پولمون رو بدیم به هتل‌های مسیحی؟ چرا توی نریم تو زاهیه تو جنوب پولمون رو خرج کنیم، بگیم به جیب شیعه ریخته شده، مسلمان ریخته شده. بعد بردم اون بالا با تلکامی، بعد میاد پایین، یارو گفت شای صلواتی، شای صلواتی، شای صلواتی. فهمیدیم این میگه چای صلواتی، گفتیم بریم چای بخوریم دیگه. گفتیم بعد خواستیم بخوریم و دیدیم میگه دلار بده. گفتم چی چیه فلان؟ گفتش که نه این صلواتی اینجا یعنی مایه‌ای، بعد مایه بدی. گفتم برو بابا من مملکت خودم صلواتی عشق می‌کنی، هر چقدر می‌خوای بخوری می‌خوری اینا چی چیه؟ آقا چون این چای کنار این مجسمه داری می‌خوری متبرع شدم، برو باز چای از خودت باشه. برو رفت اومدیم پایین و بعد آره حالا من نمیگم کی ما رو برده بود اونجا، کجا ما رو برده بود اونجا، و تو اون جمع ما چقدر امثال من بودن و چقدر روحانی بودن، چه داستانا درست شد. آره ما رو هتلی برده بودن صبحونه می‌خوردیم، 10 متر اونورترمون مشروب داشت سرو می‌شد، یکی از این حاج آقا که همراه ما بود میزد تو سرش. او بله حالا کجا برد و فعلا نمیگم، یا زیاد بخواد دیگه دوباره به پرپام بپیچن اون موقع میگم، نه بذارید برگه برنده باشه. خب آره داستان اینجا مردم میرفتن، میرفتن نگاه میکنم میگم بابا این لبنانی عجب عشق و حالی میکنن، اما فقط کافیه شما زاهیه برید جنوب برید، که ما رو بردن ها، یه نصف روز رفتیم سر گشت اومدیم اونجا، میری اصلا انگار یه خیابون دنیا عوض میشه، خونه ها خراب داغون، بعد میبینی پرچم ایران بزرگ، پرچم امام، رهبری، اصلا چنان دلت باز میشه فکر میکنی تو ایران خدا شاد. بعد میبینی همه محجبه بهت احترام میذارن، تو میفهمن ایرانی، بهت راه میدن، اصلا انگار یه دنیا دیگه. اون مسیحیای لبنان اصلا تحویلت نمیگرفتن، آدم حساب نمیشه، جواب تو نمیداد هتلیه. خب جالب بدونید بیشترین ورودی توریست به لبنان از جمهوری اسلامی بوده. همین شرکت توریستی که میبردن سوریه، اونجا یه روزم برید لبنان یه اشغالی کنید برگردید، بالاخره وسط زیارتی که دارید یه جونی هم برید بد نیست. خب میرفتن اونجا، بعد مردم میمدن میگفتن ما برای چی باید به لبنان کمک کنیم، لبنان باید به ما کمک کن. من بخشی از این شعار نقزن لبنان اثرات فرهنگی میدونم که اینا رفتن اونجا. اگه یه شب اینا رو میبردن تو زاهیه میخوابوندن، اومای خودش بلند شد پول میداد، میگفت عجب سنگر دفاع از من اینجوری داغون اینجوری تخریب شده، من خیلی باید بیغیرت و نامرد بشم. اصلا آدم کافر بود اونجا پول میداد، میگفت این در دفاع از من اینجوری به خاک و خون کشیده شده. اگر نمیبود حزب الله لبنان تا حالا 100 بار خاک جمهوری اسلامی رو به توبره کشیده بودن. شک نکنید، ذره شک نکنید. هنر دین بوده که تونسته سنگرات از خوزستان بکشی ببری توی لبنان، سوریه، سودان، ببری اونورتر که اینا بتونن نتونن حمله کنن. اینجوری بود. باز از کعب نقل از سکونت یک روز در بیت المقدس به مثابه هزار روز است و سکونت یک ماه به مثابه هزار ماه و سکونت یک سال به مثابه هزار سال. خب کعب چشم بسته غیب گفتی، وقتی یک روز هزار برابر باشه ماهش هم هزار برابر میشه، سالش هم هزار برابر میشه. و کسی که در آن بمیرد گویا در آسمان مرده است، و کسی که در حوالی آن بمیرد گویا در آن مرده است. کسی که تو اون مرده تو آسمون مرده، کسی که تو حوالیش بمیره تو اونجا مرده و تو آسمون مرده. خب این خیلی واضحه، نهایت العرب جلد یک صفحه 332 و ما بعد اون که تالیف نویریه دیگه، برید نگاه کنید پر از این اخبار. گفتم ما بعد اون جلد 332 بعد کل از این پر از این روایت و کلی از این دریوری اومدن اونجا گفتن. خلاصه این که بعد از این جریان اینجوری اتفاق با تحریف، هم یهودیا خوب رفتن اسکان پیدا کردن، هم مسلمان ها پذیرفتند. متوجه شدید عملیات روانی داشتی، کار رسانه به اسم کی؟ آلا رسول الله. حالا پیغمبر زنده است، بری ازش بپرسی. برخی از صحابه اعتراض میگن، گفتن ما اینو نشنیدیم، چی میگی؟ گفت تو نبودی اون موقع، من هم تنها بودم. خود ابو هرره میگه ما مگه تو چند سال با پیغمبر بودی؟ کلا تو 2 سال زندگی پیغمبر درک کردی، یعنی زندگی عمرت با پیامبر که تو مسلمان شدی 2 سال پیغمبر درک کردی. خب بعد اونم که تو مثل امیرالمومنین که همیشه پیش پیغمبر نبودی، که 10 برابر امیرالمومنین تو کتاب متاسفانه برداران اهل سنت اون روایت از ابو هرره است، عدد رو 5700 خورده ایه. بیا جمعش کن، بسم الله میتونی بیا جمعش کن. چند تا روایت از امام جعفر صادق برید بشمار، به تعداد انگشت دستا نمیرسه. چند تا روایت از امام حسن امام حسینه دیگه بابا، اینا که سید شباب اهل الجنه که تو کتاب خودتونه بابا، خیلی واضحه اهل بیتو کنار گذاشتیم، خیلی واضحه. چطور این تارک و فیکم و سقلن سقلین حالا درسته شه. حتی یردا علی الحوز او علی الحوز، که علی الحوز درسته که بر من وارد میشه. اینا ازتون میپرسم، با تو صحیح مسلمه. چی شد کامل کنار گذاشته شد؟ حال خوب بودن. ببین اهل بیت یکی مثل بقیه، شلوغش نکن. نه این نیست، واقعا این نیست. علی مثل بقیه نبود، بپذیر. اعلم الناس، اشجع الناس، افقه الناس، پس اینا چیه تو کتاب ما؟ بپذیر. چقدر از علی خط گرفتیم، چقدر از کعب الاحبار خط گرفتیم. یه یهودی که اینجوری به مزحکه گرفت اجازه، کعبه مسلمین اینجوری به مزحکه گرفته. برای همین الان وهابی ها عشقشون چیه؟ شاماته. یعنی خیلی اونجا باید خلافتمونه، بیت المقدس کنار بیت المقدس، بعد جیگرش هم ندارن. ای ببینید بیت المقدس از یهودی بگیرید، بسم الله. من نمیگید بیت المقدس خوبه، برید بگیرید دیگه. باز یه سری دیگه روایات دارن که نه یهودیا اینا رفیق شیشمونن، ای دست به اینا بزنی خدا اخت میکنه، خدا جیزت میکنه، فلانت میکنه و امونه. نه دکون دستگاه ها به ناموس مسلمان اونجا داره تجاوز میشه. 60-70 سال خرمال کردن مسلمان، اونا خوبه اهل سنتن. شما غیرت داشتی، شما وهابی میرفتید اونجا. لتجدن اشد الناس، دشمنترین افراد یهودیان با 3 قسم. لت مضارع نون مشدد یعنی چی؟ ابن تیمیه نخه، ابن تیمیه گفته اول شیعه رو بکشیم بعد. ابن تیمیه استغفر، مثل اینا یه بوغی، مثل اینا ابن تیمیه که حالا داره یه اولاغی مثل اینا. ابن تیمیه که من رعایت نمی کنم، وهابی، بابای وهابیته، بهش میگن شیخ الاسلام وهابیا. شیخ الاسلام ابن تیمیه. ابن تیمیه هجوم به خانه از زهرا رو پذیرفته، قبول کرد، میگه حمله کردن، اما اینا رفتن چون علی و زهرا پول از بیت المال دزدیده بودن، تو خونه قایم کرده بودن، این رفتن پول رو پس بگیرن. بسم الله اون دونه و جواب رسول الله بدید، مهم نی. وقتی تنها چیزی که آرومم میکنه عذاب اون دنیاشونه، وهابیا رو به خدا. اما از یه طرف دلم میسوزه، میگم اینا مسلمونن، اگه حرف حق بهشون برسه چه بسا باور کنن، چه بسا بپذیرن. نمیدونم، ظاهرا به این سادگی ها محبت امیرالمومنین تو دلی نمیره، داستان یه جای دیگه است، به یه چیزای دیگه بنده. روایت هایی داریم اینو تایید میکنه. منتها وظیفه کسی که کار علمی انجام میدین که حرف حق رو چیکار کنه، بگید برسونه، با چیز دیگه کار نداشته باشه. خب برگردیم سر بحث خودمون. حالا من اینجا رو گفتم و برم از نگاه یهودی‌ها بگم چرا رفتن اینجا، من نگاه اسلامی رو گفتم که چجوری از تو مسلمان‌ها حرفاشون رو زدن، حالا برم از نگاه خود یهودی‌ها رو چجوری کشوندن اونجا، اینا باید بحث بشه دی. بعد از اسیر گرفته شدن یهودی‌ها تو بابل و آزاد شدنشون به دست هخامنشی‌ها، دو مرجع حکمرانی به وجود اومد. عده‌ای از اینا برگشتن اورشلیم، عده‌ای هم هیچگاه بر نگشتن. گفتیم اورشلیم چیکار کنیم جا به این خوبی، مثلا انگار یه نفری که مثلا بذارش بینید مثلا بخواد بره اروپا، مثلا اینه که عشق عقد اروپا رفتن دارن، بعد بره اروپا یا مثلا بمونه توی کوره دهات، یا بابا اونجا مسیحا پدرمونو در میارن، اینجا مسلمونن، بمونیم چه اشغالمونو کنیم. یا حتی قبل ترش چی میگفتن، میگفتن این ایرانی ها با ما مشکلی ندارن، بعد ابرقدرت جهان هم مثلا امپراتورن، بمونیم تهران یا پاشیم بریم یالقزاقاج سفلا، خب بریم همینجا میمونیم دیگه. یعنی از همینجا میفهمی وقتی کوروش اینا رو آزاد داشت چرا برنگشتن، برای اینکه با پول تو عراق بود عزیز دل من، پول تو ایران بود، روک بدیم مایه تو ایران بود، بریم اونجا چیکار کنیم. خوندم براتون دیگه، میگه رسیدن به شوش، گفتن همینجا همچون بیت المقدس است، دیدن خوب جاییه آب و هواش. میگه رفتن جلوتر به شوشتر رسیدن، گفتن اینجا دو برابر بیت المقدس است. خب هر جا مایه بود اونجا بودن، الان مایه تو آمریکاست، رفتن تو الان کجا؟ چین، گوله چین. خب هر جا مایه باشه اینا، پول مبنای دین، خدا، پیغمبر، همه چی همین. هر پیغمبر اومد گفت نزول نگی، گفتن پیغمبر مزخرفی، نعوذ بالله، پیغمبر بی خودی باید بیاییم بکشیمش. این دو تا مرجع هم مستقل بودن، چه عرض کردن موجب شکلگیری دو تا تلمود شد، تلمود بابل و تلمود اورشلیم. مرجع سرزمین اسرائیل و اورشلیم نوادگان هیلل بودن، هیلل معروف، اون کاهن بزرگ، و بحثای هم حالا با هم داشتن. این طرفی هم اون کوچ کننده ها بودن. حالا میگم توی تفسیری که بر کتاب آفرینش وجود داره 49:10 مقایسه بین راشگلوت بابل که با زور حکومت میکرد با راشگلوت نوادگان هیلل که درس عمومی مردم میده صورت گرفته، یه مقایسه هست. پس این راشگلوت رأس الجالوت، خب اونی که تو بابل بود متفاوت بود، اونی که تو بابل بود عمومی تر بود، راشگلوت بیت المقدس چی بود؟ نژادی تر بود، یعنی برای این ضعفا بود، بهتر اینجوری بهتون میگم، همه رو در پا درس راه میدادن، اما اون که تو بیت المقدس بود این نگاهو نداشت. توی تفاسیرشون هم همچنین گفتن که مسیح منجی زمانی میآید که راشگلوت بابلی و اورشلیمی از بین رفته باشن. بعدها این تفسیرم اومد و از بینم رفتن که زمینه برای ظهور ماشیخ بن دیوید در واقع فراهم بشه. یک دوره رو میخوام براتون ذکر کنم به عنوان دوره گاونی که اینم بحث نشده، جای خوب گوش کنید. یه سری نکات رو میخوام اینجا بگم برای اولین بارها، یعنی تو دنیا تا حالا بحث نشده. خوب دقت بفرمایید. دوره گاونی، گاون به خاخامای بزرگ میگفتن، خب که اینها در دو تا شهر پومبدیتا و سورا مستقر شدن. هر دو تا شهر تو بین النهرین، برخی از منابع تاریخی سورا رو به اشتباه سوریه گفتن، نه تو شامات نیست، شامات محل خودشامون بیت المقدس رو داشت، این طرف تو بین النهرین دو تا شهر شکل گرفت، پومبدیتا و سورا، که از قبل از اسلام اصلا بود، یعنی از زمان ساسانیان که دست ایران بود اون منطقه، اینا اونجا ساکن بودن، درس میدادن، حوزه علمیهشون بود، از کل دنیا هم بلند میشدن میومدن اونجا. به اینا میگفتن گاون. در مورد اینکه لفظ گاون چیه بحث ها شده، من براتون میگم، یه معمایی رو هم حل میکنم. تو زمان حیات پیامبر، یعنی 570 تا 632 میلادی، نزدیک به 400 سال از پیدایش سازمان راشگلوتی گذشته بود و 100 سال هم از اتمام دوره تدوین تلمود. یهودیا سازمان سیاسی مقتدری برای خودشون آروم آروم به وجود آورده بودن، فهمیده بودن باید چیکار کنن. یعنی جوری شده بود که اون یهودی که تو مثلا اصفهان زندگی میکرد کاملا رابط داشت، این رابطش میومد بابل، از تو بابل فتوا رو میگرفت برمیگشت، پولشون و وجوهاتشون رو برمیگشت میورد اینجا، پولو میداد، مالیاتشو بعد میداد، اون پول شرعی که باید میداد میومد میداد برمیگشت میرفت. اختلاف بینشون پیش میومد، قاضی رو کسی بود که اون گاونی که مثلا در مثلا سورابود تعیین میکرد یا اون گاونی که در بمب تیتا بود، اون میومد میگفتش که آقا این قاضی تونه حکمتون رو بعد اینجا تعیین میکنه. تونسته این سازمان خیلی خوبی رو به وجود بیارن. رأس اونها فردی بود به اسم بوستان بن حنینا که به راشگلوت یا شاه داوودی میشه دیگه، راشگلوت یعنی کسی که نسلشون رو میرسوندن به حضرت کی؟ داوود. و آرام آرام نسل هارون از بین بگید رفت، اینا موفق شدن. یعنی نسل هارون حتی توی بیت المقدس هم دیگه چی نداشت، خریدار نداشت و در واقع تورات هم گفته بود شما دینتون از کی بگید؟ از فرزندان هارون. انگار حضرت موسی گفت انی تارک فیکم الثقلین، تورات و بچهای هارون. تورات که تحریف کردن، بچه هارون هم آروم آروم زدن کنار، گفتن نه بچه های داوود. چرا؟ چون یهودا پدره اینا، میگن حضرت داوود از نسل یهوداست اگه باشه، تازه هم تو کتابشو نوشته. تو شهر انبار این رفت ساکن شد بن حنینا. 4 سال قبل از پیامبر تو سال 618 تو این سمت جای گرفت، در سال 48 هجری یعنی 670 میلادی مرد. بعد از او پسرش حسدا، از همین حسیدی، یهودی حسید یعنی مؤمن، حسیدی حسد یعنی مؤمن، حسدا بن بوستان حسیدای اول ریاست یهودیان رو به دست گرفت. یهودی تو سراسر ایران ساسانی اون موقع قبلش هم پراکنده بودن و زیر تحت نظر این فرمان اشرافی، همین راشگلوتیای اشرافی خودشون بودن. یه طبقه ممتاز برای اینا به وجود آورده بود، اینا معمولا از 6 7 خانواده بیشتر اجازه نداشتن راشگلوتی بشن، یعنی 6 7 خانواده بودن نسب خودشون به داوود میرسونن، بین خودشون پاس میدادن. امور دینی به وسیله دوتا حوزه اصلی بود که گفتیم که پومبدیتا و دومی سورا بود. حوزه سورا اهمیت بیشتری پیدا کرده بود، اهمیت بیشتری داشت، یعنی مهمتر بود. تو زمان پیامبرم مربار هونا و بعدش هم حنینا ریاست این حوزه ها رو چی به عهده گرفتن. تو دوره بعد از اسلام حوزه های سورا و پومبدیتا مراکز اصلی سیاسی و دینی و اقتصادی یهودیا باقی موند. بازم اقتصادی هم بوده اینجا اشتباه نکن، گفتیم هم موجب رونق دینی شد هم اقتصادی. و گاون ها رهبران دینی اونجا بودن، میگفتن گاون یعنی رهبر دینی فلان، یعنی خاخام ها با لفظ گاون ذکر میشدن. الان میگیم خاخام فلانی، ربی فلانی، ما گفتن گاون فلانی، گاون ایکس مثلا. نفوذی که اینا توی بغداد پیدا کردن مد نظره. آرام آرام با آمدن اسلام اینا توی بین النهرین تو بغداد مستقر میشن. آرام آرام هم میدونید قدرت اسلامی رفت به سمت کجا، خلفا کجا رو انتخاب کردن برای در واقع پایتخت؟ در زمان عباسی ها رفت کجا؟ بغداد. اینا هم اومدن بغداد، گفتن هر جا پایتخت باشه الان مرکز امپراتوری اسلامیه. میدونید دیگه تو زمان هارون و رشید واقعا امپراتوری اسلامی رو جمع کردن، اونم با اون زمانی که نه تلفن بوده نه واقعا کار سختی بوده. یعنی از این طرف رفته بود اسلام تا دم چین، از اون طرف تا اسپانیا هم گرفته بود. یعنی یک واقعا امپراتوری به معنی واقعی کلمه. اینا اومده بودن تو پایتخت، تمام شاهراهای تجاری میومد تو بغداد، چنان ثروتمند شده بودن که اصلا پول از دست و پا اینا میریخت. جالب، حکمران عباسی هم اصلا با اینا کاری نداشتن و حتی در تاریخ داریم چنان پولدار شدن که بعضا حکمران عباسی از اینا وام میگرفتن. مسیحی ها که اجازه همچین کاری به اینا میدادن؟ ببین نامردی کردن اینا، یعنی واقعا به لطف اسلام پولدار شدن، دینشون زنده شد، فقهشون یهودیت به رفته بود. همین حوزه های علمیه پومبتیتا و سورا اینا رو زنده کرد. خب واقعا به رفته بود، چیز ازش نمونده بود، همه تحریف، هر کی میرسه بس خوش یه چیزی مینوش. اینا اومدن اونجا اصلا موسی بن میمون از تو سرزمین های اسلام میمد بیرون، هارانبام اصلا فقه 13 بندی یهود و 13 اصل یهودیت رو نوشت برای اینا. در زمان خلافت هشام بن عبدالملک تا اوایل دوران منصور عباسی، سلیمان بن حسیدا نوه بوستان راشگلوت بود. خب یعنی 773 تا 759 تا 773 میلادی. گا اونها معنیشون این بود، یعنی مدرسین تلمود بودن، چون تلمود بابلی رو میادن چیکار میکردن؟ تدریس میکردن. مقامات عالی قضایی بودن، پرسش های یهودی ها رو جواب میدادن، فتاوا رو جواب میدادن. و دوره اینا تا سده 11 میلادی به صورت خدمت شما عرض کنم امتداد داشت و تا سده 13 هم ماندن و عبارت بودن، اسمش رو بهتون میگم، یکی یهودایی، امرام، سعدیا، شریرا، شموئیل بن حفنی و حیه. حیه هم یعنی همین حیه، یعنی زنده میگیرن. اما سوالی که پیش میاد اینا چرا اومدن عراق انتخاب کردن؟ یه بخشش رو گفتیم، همین بخشی چی بود؟ سیاسی و پولی پایتخت بودن. و بهتر اینو بهتون بگم، برای اینکه اینا رو بکشونن مردم بیارن به عراق، همیشه باید چیکار بکنن؟ یه دلیل دینی بگید بتراشن. من میخوام دلیل دینی تراشیدن رو براتون بگم. دستور داده شد به اینا به کلانه بروید، کلانه با هی دو چشم، خب انگلیسیش CALNEH، کلانه. ببینید چی میگه. میگه کلانه was said to be one of the four cities founded by Nimrod. میگه کلانه یکی از چهار شهری بود که توسط کی بنا شد؟ نمرود. According to the book of Genesis in the Bible، بر مبنای کتاب پیدایش از کتاب مقدس. در مورد نمرود که اصلا من داستان بردونم، اصلا ببینید نمرود تو قرآن اسمش اومده؟ آره یا نه؟ نه اومده. خب اصلا من اعتقاد دارم اصلا اون پادشاهی که در زمان حضرت داود اسمش نمرود نبوده. این نویسندگان تورات قاطی کردن اسم شهر رو به جای پادشاه گذاشتن. یعنی ما شهر داریم نمرود، تو قاطی کردن اسم شهر رو به جای پادشاه گذاشتن. شاید مثلا اینجوری فرض کنید، اینجوری یا مثلا توی تصحیف اشتباه شده، می‌خواسته بگه پادشاه نمرود، خونده پادشاه نمرود. مثلا اینجوری یه مثالی براتون بزنیم، میگم اگه قصدم نداشتن. از اینا زیاده. مثلا گفتیم حضرت ابراهیم که 4000 سال پیش بودن، گفتن اوره کیا؟ کلدانیان. اصلا بابا کلدانیان 2500 سال پیش اصلا بودن، حضرت ابراهیم 1500 سال قبل اینا بوده، اصلا کلدانیان نبودن. اصلا مزهه که این مشخص تحریف شده از این کتاب، مزهه که کسایی که زمان کلدانی تو ذهنشون بود اینو نوشتن. خب شهر نمرود جالب بدونید از در سرچشمه های در چیز رودخونه زابه، زاب سفلا، همین زاب خودمون توی شمال غربی کشورمونه، غرب و شمال غربی کشورمون، توی زاب سفلا پایینیش تو منطقه بوده. چقدر فاصله داشته با اینا؟ زمانی که ساراگون دوم تو منطقه حکمرانی میکرد و با ماده ها جنگید، بعد ماده ها اینا شکست دادن، بعد هخامنشی اومدن داستان پیش اومد، 2700 سال پیش بوده. این معقول میاد که اینا اسم اون شهر رو بیارن؟ چه یعنی اون نمرودی که اینا تراشیدن؟ خب اصلا احتمالا همین زاراگون دومه. 1300 سال حضرت ابراهیم فاصله داره. ببین ما نداریم یه نفر زبانشناسی بخونه، تاریخ بخونه، قبول بکنه کتاب مقدس سالمه، مگه اینکه واقعا بعد به مغز این شک کردم چه آدمی. اصلا جای اساتید اون دانشگاه باشی مطلقا به این مدرک ابتدایی هم نباید بدی، چون اصلا لحن و زبان مختلف، این گافای تاریخی عجیب غریب. حالا ببینید من براتون بخونم از کتاب آموس نبی، عین الف میم واو سین. وای بر آنانی که در صهیون ایمن و در کوهستان سامره مطمئن هستند، یعنی نشستن، که نقبای امتهای اولی که خاندان اسرائیل نزد آنها آمدند میباشند. به کلنه عبور کنید. آموس نبی گفته برید کجا؟ به کلنه عبور کنید. گفتیم اینا بر مبنای جنیسیس کتاب مقدس پیدایش میگن کلنه یکی از چهار شهر کی ساخته؟ نمرود ساخته. تو کجاست؟ بابل، نزدیک بابل تو عراق. به کلنه عبور کنید و ملاحظه نمایید و از آنجا به حمات بزرگ بروید. حمات کجاست؟ الحمات. الان تو کجاست؟ تو اخبار سوریه انقدر میشنوید؟ تو شامات. ببین یکیش درمد کجا؟ بابل، و یکیش درمد کجا؟ شامات. آیه دارن و به جتای فلسطینیان فرود آیید. برید تو سرزمین مقدس. آیا آنها از این ممالک نیکوتر است یا حدود ایشان از حدود شما بزرگتر؟ شما که روز بلا را دور می کنید و مسند ظلم را نزدیک می آورید، که بر تختهای آج می خوابید و بر بسترها دراز می شوید. میگه چرا انقدر چیز شدید؟ خودخواه شدید و دنیا طلب شدید و بره ها را از گله و گوساله ها را از میان حظیره ها می خورید. که با نغمه بربط می سرایید و آلات موسیقی را مثل داوود برای خود اختراع می کنید و شراب را از کاسه ها می نوشید. خیلی جالبه، یعنی حضرت آموس داره به حضرت داوود گیر میده. یه مثل اون داوود هم شما هم که زدید چکار مطربی نفرم پناه بر خدا، یه پیغمبر داره خیلی پیغمبر دیگر میگیره. میدونید دیگه توی کتاب مقدس حضرت داوود رو گفتیم پیغمبر نمیدونم. و خیشتن رو به بهترین اطریات تدهین می نمایید اما به جهت مصیبت یوسف غمگین نمی شوید. بنابراین ایشان الان با اسیران اول به اسیری خواهند رفت و صدای عشق کنندگان دور خواهد شد. خداوند یهوه به ذات خود قسم خورده است و یهوه خدای لشکرها فرموده است که من از حشمت یعقوب نفرت دارم. از حشمت یا برای چی خدا از حشمت پیغمبرش نفرت داشته باشه؟ این حرفا چی نفرت و قصرهایشان نزدن مکروه است، پس شهر رو با هر آنچه در آن است تسلیم خواهم نمود. حالا میدین لفظ حشمت تو عبری میشه چی؟ یکی حدس بزنه؟ گاون. این که اینا میان لفظ گاون رو استفاده میکنن، تو سه چهار جای کتاب مقدس من دیدم گاون رو به عبری اینه. ببین چی میگه؟ میگه چرا اینجا نشستید؟ برید کلنه، برید به همات. چرا انقدر دنیا طلب شدید؟ نشستید میخورید و میخوابید و داری تنبک میزنید، پاشید برید بابا شما هم دنبال عجب داستان. این شد. بعد اومدن برای اینکه بفهمونن از کجا اومدن با چه عنوانی اومدن، لفظ گاون هم چیکار کردن؟ استفاده کردن. تو مدل‌های انگلیسی الفاظ مثل اروجنس استفاده شده برای گاون، یکی دیگه هم پراید استفاده شده. یعنی بالاخره حضرت یعقوب هم پراید داشته دیگه، میگه من از پراید یعقوب نفرت دارم. خب پراید یعنی مغرور، اینا به معنی مغرور، غرور، حشمت، مدل‌های مختلفی گرفتن. این سایپا بفهمه فرداد آیش میکنه میزنه در اونجا. انقدر به سایپا گیر میدیم، ایران خودرو هم توفیه نیست داره وقت بکنید. اونم بره اون پژوهاشو جمع کنه که ملت آتیش میداد. چقدر مردم آتیش گرفتن تازه رفتن. چقدر اهمیت داره انسان ها برای این شرکت های خودرو سازی ما. یکی از اینا این چیز محرک چیز هستش نبگید، کمربند ایمنی، اینو خیلی بالا گذاشته بود. خب بعد میافتادیم بیخ گردن، طرف ترمز میکرد، راهنما رانندگی اومد هشدار داد آبروستون رو میبرم. میدیدم بنده خدا توی تصادف یا زنده میذاشته، دقیقاً قطع نخا میشده. یعنی کاریو انجام میده که تناب دار باشه. تناب دار کسی که میمیرن یا گردنشو میشکنه، خیلیشون سکته میکنن. نمیتون بگم خفگی نیست، وگرنه شما یه ساعت دو دقیقه میتون نفستون نگهداری دیگه، مثلا خیلی دیگه با مرگ باشه. یه دقیقه نیم نفستون نگهدار بعد گولتون زدم. نه این حرفا نیستش، اینا گردن خورد میشه با اون فاصله. من اینم دقیقاً همین کارو میکرد. گفتید بخیر چی میخواست؟ یه دونه از این ریلا میخواست بیارش پایین. اینم چقدر مردن تا اینو گذاشتن. خب یعنی واقعا شرم آوره، واقعا شرم آوره. الان ببین خیلی عجیبه، بنزین گرون شد، اینا هم گرونتر شدن. عجب، اصلا گفتن بنزین گرون بشه که ماشین ارزون بشه. بنزین گرون شد، اینا گرونتر شدند. یعنی خیلی گرونتر شده. اصلا واقعا به مضحک گرفتن مردمه، مسخره کردن مردمه. نمیدونم چی بگم. خب باز یه جا دیگه پیدایشو براتون بخونم. و کوش، نگاه کنید، و کوش نمرود را آورد. کوش خودش نوه حضرت نوحه. ببین خود نمرود از نوادگان کی میشه؟ حضرت نوح میشه. و کوش نمرود را آورد، او به جبار شدن در جهان شروع کرد. وی در حضور خداوند صیادی جبار بود، که از این جهت میگویند مثل نمرود صیاد جبار در حضور خداوند نبود، مثل اون تاله نبود. و ابتدای مملکت وی بابل بود. گفت نمرود اونجا بوده، نمرود تو بابل بوده، اینا رو بسین که. و عرک، عراک نیست، عرک نگیر پس برای عراکی ها رو هم بچسبونید به یهودی و فلان. و اکد و کلنه در زمین شنعار. پس فهمیدیم کنار بابله، بریم تو بابل مستقر بشه. اینا اومدن دو تا شهرشون رو گذاشتن پومبدیتا و آسور یا سورا، آوردن گذاشتن اونجا و رفتن تو همجا مستقر شدن. و عمدن هم لفظش رو استفاده کردن گاون، که نماد چی بود؟ حشمت یعقوبی بود. خب اومدن استفاده کردن. و نینوا و رحبود و عیر و کاله را بنا نهاد و ریسن را در میان نینوا و کاله، و آن شهری بزرگ بود. کلنه احتمالاً تیسفون امروزی باشه، یا نیپور یا نوفر که به عربی پی شد ف. خب باز یه جا دیگه هم اسمش اومده، اینم براتون بخونم کوتاه، دو سه جا که اومده عرض کردم. ای جمیع، بعد در مزامیر داوود مزمور 47 آیه 1 تا 5، آیات 1 تا 5. ای جمیع امت ها دست بزنید، از داوود دیگه، نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید، زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ. قوم ها را در زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفه ها را در زیر پاهای ما، میراث ما را برای ما خواهد برگزید، یعنی جلالت و حشمت یعقوب را که دوست می‌دارد. یه جا بیزار از نیتو قبلیم گفت من این حشمت نفرت دارم، اینجا با چیه دوست داره؟ خوده که تکلیف خودش روشن نیست چی به چیه، خودش با خودش نمیدونه چند چنده، نعوذ بالله. اینجا هم از لفظ گلوری استفاده کردن انگلیسیش که همون عبریش گاونه، گاونه یعقوب. خدا با آواز بلند صعود نموده است، خدا با آواز کرنا. تسبیح بخوانید خدا را، تسبیح بخوانید، تسبیح بخوانید پادشاه ما را، تسبیح بخوانید. خلاصه این دلیل اصلی که اینا پاشن بیان اینجا. بعد از اینکه عراق تحت سیطره مقام رأس الجالوتی با عنوان گاون قرار گرفت و اینا تایید شدن، خلفای عباسی اینا رو تایید کردن، یعنی گفتن عیبی نداره ما با یه نفر طرف باشیم، جزیه‌مون رو می‌خوایم بگیریم از یکی بگیریم، حکم یه نفر. یعنی اونا تایید می‌کردن، خلیفه عباسی میگه چیکار می‌کرد؟ تایید می‌کرد، میگفت تو رهبر اینا باش. این اتفاق افتاد. حتی قبلش هم تو زمان ایرانی هم همینجوری بوده ها، یعنی پادشاه ایران باید تایید می‌کرده. حتی دختر یزگرد سومو وقتی که اسیر شد به حاکم راشگلوتی اونجا دادن، یعنی به بوستنای دادن. مسلمان هم با توجه به اینکه اینا میگفتن ما از نسل حضرت داوودیم، شدیداً به اینا احترام می‌ذاشتن. ببین الان ارض موعودشون عراق شده ها، من ارض موعود دارم هنوز پیش میرم، از اصل ماجرا فاصله نگیرید ها. مسلمان ها میگفتن خب اینا بچه پیغمبرن، خودشون به پیغمبر داوود قبول نداشتن. وقتی میدیدن مسلمان ها به پیغمبر قبول دارن، جالب بین مسلمان ها میمدن صحبت میکردن، میگفتن پیامبر داوود، داوود نبی، ما از نسل داوود نبی هستیم. خب بچه پیغمبر که دروغ نمیگه که اینا فلانه، این دکون دست کار. البته اینو باید بگیم خب انسان شریف و درست هم بین اینا بودن، اینی وقت خدا نکره برداشت غلط نشه. اونایی که اینا رو کوچاندن و آوردن اون مطرحه، احترام زیاد میشن. تو زمان عباسی ها رأس الجالوت بر 90% یهودیان حکومت میکرد، و زمانی هم که مأمون خلیفه عباسی میخواست مناظره بذاره، از بزرگ یهودی ها خواست گفت بیا با علی ابن مسرزا مناظره کن و او رو شکست بده، میخواست شأن امام رضا رو بیاره پایین. بازم از کی خواست؟ از رأس الجالوت زمان. هر کی بود گفت پاشو بیا که مناظره هم تاریخ ثبت کرده دیگه، مثلا بدجور شکست میخوره رأس الجالوت. حتی اینم بهتون بگم، رأس الجالوت که تو عراق بود، فکر نکنی فقط برای یهودی عراق بود، از ایران میرفتن اونجا، از ایتالیا با میشدن میاد. حالا مثلا شاید اروپایی‌ها به اورشلیم نزدیک‌تر بودن، میرفتن به بیت المقدس، اما مواردی بوده که حتی از اروپا تا اینجا اومدن، چون فقه اینا رو بیشتر قبول داشتن. مثلا بین اون مدل تلمود بابلی که جمع شده به تلمود اورشلیمی، تلمود بابلی رو بیشتر قبول داشتن. رأس الجالوت اون زمان یه مقرری سالیانه هم داشت، یعنی حقوق هم حتی میگرفته که معادل 700 دینار تو سال بوده بهش میدن، که از مالیات های استان های نهروان، فارسستان، فارس، شیراز. این فارس که اون زمان میگفتن، اولا یه مدت برای کل ایران استفاده میکردن، اگه تو روایت ها دیدی بعضی جا فارس از خود شیراز و شمال او بگیرید تا بوشهر و هرمزگان گفتن فارسستان، که بعدها لارستان شد، ایالت بزرگی شد. اولین حکومت شیعی هم توی ایران اونجا شکل گرفته ظاهرا، و جز مقتدرترین ها بوده، حکومت شیعه اسماء اشعری ها توی لارستان شکل گرفته. اونجا هم یهودی ها خیلی زیاد بودن، اصلا هر جا شما دیدید مردم شده بوده اقتصادی هم بدونید قبلش احتمال یه یهودی اونجا بوده. این لاری ها وضعشون توپه، روزی یه پرواز دارن به دبی و نمیدونم دبی نه فقط کویت و نه، اساسی فرودگاهشون خودشون ساختن، خودشون فرودگاه ساختن، نمیدونم پول نمیخوایم ما، دانشگاه آزادشون خودشون پول دادن. یکی از لاریا میگفت، نمیدونم حالا صحت و سقمش با خودش، میگفت نزدیک 120 میلیارد تومان اما پول گرفتن برای از بزرگای ما که تو دبی ان اونجا جا وزشون تو ببره ساخت دانشگاه آزاد، 40 میلیارد تومان دانشگاه ساختن. والا داد اینا در اومد اونور که بقیه‌اش به ما بدید. میگن طرح توسعه دانشگاه آزاده، صبر کنید خبرتون میکنیم. والا خب اینا رو عرض کردم، والا من نکات رو اینجا یادداشت کردم که براتون بخونم. قضاوت داشتن، روحانیت میکردن برای اینا، شعائر دینیشون رو میگفتن. حتی یهودی همدان و اصفهان هم اگر رهبر دینی داشتن، باید گاون بابل تعیین میکرد کی اونجا رهبر اینا رو داشته باشه. نکته جالب اینه که حضور راشگلوت در دربار یزید هم ثبت شده. من براتون بخونم. میگه که یکی از عالمان بزرگ یهود که در مجلس حاضر بود از یزید پرسید، سندش هم براتون میخوام کجا، این احتمال زیاد راشگلوت اونا بوده. ببین چی میگه، چون میگه ای امیرالمومنین این جوان کیست؟ یزید به او گفت صاحب سر این پدر است، صاحب این سر پدر اوست، حضرت علی ابن الحسین علیه السلام مسجد بود. گفت صاحب سر کیست؟ گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت مادرش کیست؟ مبنای اونا چیه؟ مادریه. گفت فاطمه دختر محمد. آن مرد گفت سبحان الله، این پسر دختر پیامبرتان است که او را کشته اید؟ رفتار شما پس از او بار فرزندانش چه بد است. به خدا قسم اگر پیامبر ما موسی بن عمران فرزندی از خود در میان ما به یادگار میگذاشت، گمان دارم که پس از خدا او را میپرستیدیم. پیامبر شما همین دیروز، یعنی خیلی نزدیک، از میان شما رفت و شما امروز به فرزندش حمله بردید و او را کشتید. شما چه بد امتی هستید. داد و جوده در اومد، گفت این یزید چه جونوری بوده. خب این که الکوفی ابن عاصم الفتوح، در الفتوح کوفی ابن عاصم داریم، دارالازواج چاپ اول 1991 جلد 5 صفحه 132، خوارزمی هم در مقتل الحسین اون آورده، مکتبة المفید جلد 2 صفحه 71. جالبه که یزید دستور برخورد با اینو داد، گفت به تو چه ربطی دید به همریخ، گفت به تو چه ربطی دارو فلان. این گفت من کوتاه نمیام از حرفم، منو بکشی همه، به خاطر اینکه هر چه میخواهید درباره من انجام دهید، میخواهید بکشید و اگر میخواهید زنده بگذارید. من در کتاب تورات چنین خواندم که هر کس ذریه پیامبری را بکشد مورد لعن ابدی خواهد بود و هرگاه بمیرد خداوند او را به آتش جهنم خواهد سوزاند. چون خودشون هم خودشون چی میدونستن؟ ذریه پیغمبر. از کجا معلوم میشه که اینا نسل داوود بودن و راشگلوتی بودن؟ پسر این فرد. ببینید چی میگه، اینم هم همون اسنادی که گفتم تو ادامش همینجا گفته، صفحه 440 خدمت شما عرض بکنم، مقتل الحسین، این فکر کنم اومده، بله خوارزمی هم تو همون کتابی که عرض کردم صفحه 71، بعد العوالم الامام الحسین بهرانی هم صفحه بله 440 اومده. پسر این رسول جالوت خیلی جالبه، ببین چی میگه. میگه من قبلا، باز پسر این میگه، میگه من قبلا از کربلا عبور نمی کردم، محلی که حسین در آنجا کشته شد، بدون این که به اسب خود بگویم سریع‌تر برو. میگه به تاز از نینوا رد میشدم. چرا؟ زیرا یک روایت قدیمی به ما گفته بود که این محلی است که در آن یک بازمانده یک پیامبر کشته می شود. ما داشتیم که بچه پیغمبری از نوادگان پیغمبر اینجا چی میشه؟ کشته میشه. ولیکن از زمانی که حسین کشته شده است و این پیشبینی به حقیقت پیوسته است، اینک با آسودگی و خیال از آن عبور میکنم. یعنی چی؟ ترسیم خودش باشه. این یعنی منم از نسل حضرت داوودم، داوودم پیغمبره از نظر شما. ببین چی برای اینا میگفته، میگم موقعی که حسین کشته شده دیگه من میگم اینا حالا میتونم راحت خیالم متخ. و اینا داشتن که حتی شهرم داشتن. ما چی به شما گفتیم؟ گفتیم در کتاب نبوئید حیلت، نبوت الولد، نبوت کودک، تو اونجا میگه سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات و فرزندان بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه ها بیرون آورده اند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار داده اند، اوس شکسته می شوند، به خاک و خون کشیده می شوند. اینا رو همه را آورده. حالا مژدش هم بدیم که ما بخش عمده از این کتاب رو به دست آوردیم، چاپ سنگیش رو به دست آوردیم و در حال ترجمه است. خیلی هم زمان بر و سخته، حروفش سخت خونده میشه، کلمات و اینا اینقدر پدر سوختگی کردن می میشه پیدا کرد معنیشو، داره به سختی این کار انجام میشه. یعنی اون کتابی که قبل این نوشته شده مثلا 10 15 مورد رو گفته بود، ما از 110 تا شدن 97 8 موردش رو به دست آوردیم، چون 110 آیه داره اون کتابش دیگه. 22 میوه درخت کابالا رو، این 22 شاخه درخت کابالا رو، یعنی 22 حرف عبری بگیم بهتره، بگیم کابالا به کابالا ربط داده میشه، اون وقت نمیتونیم جمعش کنیم. 22 حرف عبری رو 5 مرتبه این میخونه، از الف الف به جیم دالت میاد تا تای قرشت، باز از تا میره تا الف، 5 بار این کار انجام میده، تو هر کدوم یه وعده میده. از الف آتا امتا بن امتا شروع میکنه، فرزند یک کنیز امتی پدید خواهد آورد، میاد به قه که میرسه میگه قفا سیاسری یا پشت سر بریده خواهد شد، میاد و تا امروز ما رو گفته، یعنی موارد آخر زمانی رو هم گفته. حالا بماند این چجوری دست ما رسید شد، یعنی جنگیدیم برای به دست آوردن این کتاب، یه خاخامه رو گولش زدیم، یک ماجرای داشت تو اسرائیل بودن به خدا. آره ببین اینا کل ملت گول میزنن داشته دیگه. یعنی حالا گاون رو بیاید عربی تلفظ کنید. جون، کسی که مشاوره میده به یزید که ابن زیاد رو بیار و مبنی بر شهادت امام حسین اسمش چیه؟ سرجون. خوب دقت کنید. برای این سرجون من چند تا اسم نقل میکنم، احتمالاً باشه، همه رو میگم. یکیش گاون میشه همون جون، سرم به معنی مثلا لقب آقا امیر فلان، چون رومی بوده میگه، خیلی جالبه، میگه از رومیان بود، یعنی اهل شام بوده اومده. برخی تو عربی سرجون رو نام همون ساراگون میدونن، ساراگون میشه ساراجون، سرجون، ساراجون نه ها، سرجون. خدمت شما عرض بکنم که اینم یه لفظه که ارتباط پیدا نمیکنه، چون ساراگون ارتباطی با این مسئله نداره و دلیل نداره. منتها اگر ما بگیم ساراگون همون نمرود بوده باشه و این داستان ها، بازم معنی خیلی بدی میده، یعنی خوب نیست برای یهودی ها. اسم این ملعون رو تو تاریخ سرجیوس هم آوردن. اگر سرجیوس باشه اصلا سرجون غلط اسم. یعنی ببین این همه اختلاف در یک اسم، معلومه یه پدر سوختگی این وسطه. مگر این مشاور اعظم بوده تا زمان خلفای بعدی هم میمونه ها. خب تا مقام سوم حکومت اسلامی میرسه. یعنی بعد از ولیعهد مسئول مالی اداری اونجا میشه. خلافت میشه. خلافت امویه. اینو مشاوره میداده. سرگئی میشه. سرجیوس به عربی معادل سرگئیه. سرجئی اون اوس آخرش هم یونانی سرجیوس. حالا براتون بخونم، خیلی جالبه. میگه پریشانی یزید را در بر گرفت، وی احساس کرد که خطری سلطنتش را تهدید میکند. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 356. پس سرجون رومی را که محرم اسرار پدرش، محرم اسرار پدر یزید یعنی ماوی گور به گوری، برای چی باید یک رومی باشه؟ مگه آیه قرآن نگفت اینا رفیق خودتون نگیرید؟ مگه وضوح نداره آیه قرآن؟ ها این آیه قرآن میگه بعد از خود معاویه بپرس. و از زیرکترین افراد بود فراخوان و این مطلب را با وی در میان گذاشت و گفت نظر تو چیست؟ حسین به سوی کوفه میرود و مسلم بن عقیل در کوفه برای حسین بیعت میگیرد. از نعمان، نعمان حاکم کوفه، دیدم سریال مختار بود، ضعف و سخنان ناروا به گزارش شده است. به نظر تو چه کسی را بر کوفه حاکم گردانم؟ سرجون درنگ کرد و پس از مدتی فکر کردن به وی گفت فکر میکنی اگر معاویه زنده میشد تو نظرش را میپذیرفتی؟ یزید گفت آری. بلافاصله سرجون میره و یه کاغذی میاره، میگه من به تو بگم که معاویه خودش دوستاش عبیدالله ابن زیاد بذاره اونجا حاکم. خب حالا این از خودش تراشید، گفت معاویه نظرش این بوده یا واقعا رفت کاغذ رو آورد فلان، الله اعلم. سرجون فرمان معاویه برای عبیدالله ابن زیاد به عنوان حاکم کوفه را بیرون آورد و به او گفت این نظر معاویه است که مرده و با این نامه فرمان داده است. ابن عسیر جلد 3 صفحه 23، تاریخ ابن عسیر. اما انگیزه سرجون برای معرفی ابن زیاد چی بود؟ یک، از قصابت زیاد ابن زیاد چی بود؟ خبر داشت، میدونست ابن زیاد برسه اونجا حسین ابن علی سرش بر روی نهی و یزید احمق رو هم میشناخت. یه نکته این میتونه باشه. دوم، تعصب قومی داشت، چون جالب خود ابن زیاد هم نسب رومی داره. یعنی مورد سوم، نه خیر، پیشگویی ها خبر داشت و دوستشون پیشگویی ها رو چیکار بکنه؟ محقق بکنه. در اینکه خود ابن زیاد هم تا یه جاهای توجیه این ماجرا رو شک نیست. تو تاریخ وقتی امام حسین رو میبینه ابن زیاد چی میگه؟ میگه این کیه؟ میگه علی ابن حسین. میگه ما که علی ابن حسین رو کشتیم، یعنی منظورش حضرت علی اکبر علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی کشتن علی اکبر یکی از اهداف این محاصره بوده. چرا؟ چون گمان اونها بر این بود که امام بعد از امام حسین کیه؟ حضرت علی اکبر. گمان اونها، نه گمان ما، اشتباه نکنید، گمان اونها بر این بود. و با خودشون، چون توی روایتی که اومده بود چی بود اسمش؟ علی ابن حسین. امام حسین همه پسرش اسمش گذاشته چی؟ علی. خب یعنی این گیر که گفت ما که علی رو کشتیم، همه علی ها رو کشتیم، حتی علی شیش ماه رو. خب برای چی بس اینجا چیکار میکنه؟ نگاه بکنید، یعنی خود ابن زیاد توجیه این آن. و کسی که تو زیارت عاشورا لعن میشه، به این سادگی ها شما ازش نگذرید. یعنی اینجوری علن وابن مرجانه. خب وابن زیاد وابن مرجانه، خیلی جالبه. یه بار با نسب پدریش لعنش میکنه، یه بار با نسب مادریش. دوتا و داره دیگه، ولن عبدالله ابن زیاد وابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرا. توی این چی؟ کسی که دو بار لعن میشه، یه بار از طریق مادر، یه بار از طریق پدر، همین ابن زیاده. چرا هم نسب پدریش رو میگه هم نسب مادریش؟ نکته داره. این حدیث زیاد تشریح حدیث قدسیه، یعنی ما میگیم این از اهل بیت همینجوری نقل شده، خداوند فرموده اینجوری. نگاه به زیاد تشریح اینجوریه. خب آیا سرجون ربطی به بحیرای راهب داره؟ بحیرای راهب کی بود؟ اونی که پیامبر رو شناخت در شهر بستا و نشونه داشت از انجیل که پیامبر آخر زمان کسی که ابر بالا سرش راه میره، اجازه نمیده آفتاب بر پیکر مبارکش و بدن مبارکش بتابه و اذیتش کنه. این از کجا من براتون بگم؟ اینجا خیلی جالبه. میدونه دیگه مسیحی ها اومدن یه داستان ساختن، داستان همین دیدار پیامبر با بحیرا رو اومدن با این عنوان نقل کردن که این معلم پیغمبر بوده و قرآن این بهش یاد داده. جالبه، حدس بزنید بررسی این نقل مسیحی به کی برسه؟ به سرجون، مشاور اعظم آقایان یزید و معاویه و خلفای بعدی. من براتون میخونم. دکتر محمود رامیار نوشته تو کتابش، میگه فکرم تاریخ القرآن اسم کتابشون، گمان میکنم اساس بحث‌های مسیحی در این باره به حدود سالهای 80 و 100 هجری قمری برسد. در آن سالها و تا چندی بعد مسیحیان در حکومت اسلامی نفوذ یافته بودند. سرجون یا سرجیوس مسیحی اهل کتاب، منشی و صاحب امر معاویه خلیفه اول اموی بود. پس از معاویه یزید نیز این سرجیوس را در مقام خود باقی گذاشت و در کارها با او مشورت میکرد. حتی گفتن او و یا پسرش امور مالی دستگاه خلافت را در زمان عبدالملک به عهده او گذاشتند. یعنی خزانه دار دولت بود و در دولت عرب پس از فرماندهی سپاه این مقام از همه مقامات دیگر مهمتر است. در تمام این مدت او در عین حال بزرگ مسیحیان هم بود. بزرگ مسیحیان هم بود و جمع‌آوری جزیه مسیحیان به او محول شده بود. پس از اون نوبت پسرش به یوحنای دمشقی شد که تا سال 106 هجری 725 میلادی به مدت خلافت 9 تا 10 تا خلیفه در دستگاه امویان بود. 9 تا 10 تا خلیفه عوض شده این آدم بود همینجوری. این وجه حسابت اموی، اینا تفکر به اینا میدادن. وگرنه دنبال دین و دنیاشون، دنبال دنیاشون، دنبال دین نبودن که. در مورد او گفتن که پدرش اگر ندیم یزید بود، او خود وزیر اکبر خلیفه اموی شد. سرانجام در 725 میلادی که از کار کناره گرفت، وارد دیر سنت سابا، سنت شابا هم میگن، سنت شابا شد و در آنجا به تبلیغ و نوشتن رسالاتی مشغول گرد. یکی از رسالاتی که می‌نویسه همین ماجراست. نقل میکنه همین داستان بحیرای راهب که در روایت ما آمده رو و در تواریخ ما آمده رو، گفتش که بله این رفته و بحیرا بهش گفته و از اون خط گرفته. جالب اومد این روایت با چین آمیخت؟ با ورقه ابن نوفل، عموی خدیجه، عموی یا پدر عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها، که میگن اون پیامبر شناخته بود و به کتاب مقدس تسلط داشت. میگه ورقه ابن نوفل همون بحیرای راهبه. ببین آسمون رو به ریسمون بافته، منتها مسیحی‌ها که خبر ندارن. الان اگر شما تو فیلم موهینی که علی پیامبر ساختن اونجا نشون میده یه راهب مسیح میاد و پیغمبر میگه تو پیغمبری، تو خبر نداری، بده من بگم پیغمبری، اینجوری بهش میگه، از همین داستانه همین سرجون گرفته شده. نقش اینو در کربلا ببینید، نقشش رو در زدن زیراب حضرت رسول ببینید. خب من براتون باز بخونم در فصل 72 انجیل بارنابا. خب از انجیل بارنابا براتون میخونم. انجیل بارنابا رو گفتیم خود مسیحا پیدا کردن، خودشون ترجمه کردن، بعد دیدن گاف دادن. کاملا به وضوح نشانه‌های پیامبر و اهل بیت توش اومده، گفتن نه نوشته شما مسلمان هست. بحیرا انجیل بارنابا رو داشته. ببینید چی میگه. اومده که حضرت عیسی کنار حواریونش نشسته بود و خبر داد که کار من سرانجام نداره، این یهودی‌ها بالاخره من رو کنار میزنن. خب ناراحت شدن. بعد حضرت عیسی در پاسخ به اونا گفت دلهای شما مضطرب نشود و ما ترسید، زیرا من آن نیستم که شما را آفریده و نگه می‌دارد، یعنی خدا با شماست، اما درباره من به درستی که به تحقیق آمده ام تا آماده کنم راه را از برای رسول خدا که زود است بیاورد رهایی عالم را. لیکن حذر کنید از اینکه فریب دادید شوید، زیرا زود است بیایند پیغمبران دروغگوی بسیاری که سخن مرا می‌گیرند و انجیل مرا ناپاک می‌نمایند. اینا کیان؟ همین آقایان نویسنده اناجیل، همین پولس. میدونه دیگه پولس رو پیغمبر میدونن، پولس قدیس. گفت میان و انجیل ما رو چیکار میکنن؟ ناپاک میکنن و همین کارو کرد. یکی از حواریون به اسم اندریاس از حضرت عیسی میخواد که نشونه ها رو بهم بده. ببین نشونه چی؟ اون پیامبرا. حضرت عیسی در جواب میفرماد که به درستی که او در زمان شما نمی آید، بلکه از شما به چندین سال فاصله دارد. وقتی که میگه انجیلی اون زمانه، وقتی که انجیل من باطل میشود و نزدیک است که در میان ما 30 نفر مؤمن پیدا نشود. یعنی انجیل میرن همه انجیلش میشه پولسی پیدا نشود. در آن وقت خدای بر جهان رحم میکند، پس میفرستد رسول خود را که قرار میگیرد بر سر او ابر سفیدی تا او را یکی از برگزیدگان خدا بشناسد. میگه یکی از برگزیدگان خدا او را میشناسه و همانا زود است که ظاهر سازد او را برای جهان. خب این ابر سفیدی هم ماجرای بحیرا، اون فردی هم که از برگزیدگان خداست، خود کی؟ بحیرا که تونسته بشناسه. چون بامداد بود و روز گرم شد، ابری بیامد چند سپر بزرگی و بر سر پیامبر علیه السلام بایستاد و سر او را سایه همی داشت. این بحیرای راهب آن بدید در صومعه بگشاد. اینم توی تاریخ ما نقل شده که در رو باز کرد که اون ابر سفید رو دید، از همونجا شناخت. یک جریان دیگه فکری هم در بین مسلمان به وجود اومد. بگم عرضم تمام، به نماز میرسیم انشاءالله. دفعه قبلا میرسیدیم، ما دفعه قبلا تون تون حرف میکردیم، ولی بعدا میانی لابد نزان رو رد میکرده. یک جریانی در عراق به وجود اومد تحت عنوان جریان قرائیون یا انانیه. اینا هم یهودی بودن، منتها کاملا مخالف با راشگلوتی ها بودن. این هم باید نقل بکنیم براتون بگم. قرائیم یعنی جمع، قرائیون خودمون بگیم، انانیه و بنی مخرا، اینا کی بودن؟ تو سده دوم هجری، 8 میلادی، این اولیگارشی یهودی و خاخامی که شکل گرفت، همین راشگلوتی یعنی خاخامی ها، همین فرق نمی‌کنه، چه توی بابل چه توی اورشلیم هیچ فرق نمی‌کنه. یهودیان توحیدست رو شورند که بیان یه جنبش نیرومند ضدیت با اینا به وجود بیارن. رهبری این جنبش با انان ابن داوود بود. 135 تا 159 قمری، 754 تا 775 میلادی، مقارن با خلافت منصور عباسی. چون اسمش انان ابن داوود بود، تبدیل شد این جریان به انانیه. بعد از او یک یهودی ایرانی کارشو ادامه داد، نهاوندی بود، اومد کارشون ادامه داد. بعد اینا به قرائیون، بنی مخرا، بیلا مخرا، مخرا و کتابی ها موسوم شدن. اینا جز 5 تا کتاب تورات هیچو قبول نداشتن. میگفتن تلمودی که شما راشگلوتیا جمع‌آوری کردید، چه در بابل چه در بیت المقدس، یک مش مزخرفات. حرفای خودتونو آوردید به زور چپوندید توی این کتابا و به خورد مردم. میدونید دیگه در تلمود ما آیاتی داریم که حالا چون خودشون نوشتن، فقهشون نوشته اگر بین حرف خدا و خاخام گیر کرده، حرف خاخام ارجعه. تا اینجا پیش رفتن. اصلا مسائل بسیار زننده و زشت اونجاست. خیلی هم نگران ترجمه شدن تلمودن، خیلی نگرانن. و میدونید مفصل تلمود دیگه در مورد تمام فقهشون، زراعتشون گفتیم جلسه قبل، توضیح دادیم. هنوزم داره مسائل جدید به تلمود اضافه میشه، چون مسائل جدید داره براشون پیش میاد. قبلا گفتیم، جلسه قبل به شما گفتیم، یه جریان دیگه هم بودن که همین تفکر رو قبول داشتن. کیا بودن؟ میگفتن فقط 5 تا کتاب، صدوقیان. یعنی میشه اون تفکرم تو ذهن اینا نشسته باشه. اثر دیگه کنار مسلمان‌ها بودنه. وقتی اینا کنار مسلمان‌ها باشن، ببینن بابا این دین چقدر عقلانیه، چقدر درسته، خجالت می‌کشن از مزخرفاتی که تو کتابشون داشتن. این مزخرفات مثل چی؟ همین داستان ها، اسرائیلیات و فلان جور چیزا، به خاطر فاصله گرفتن. از طرف دیگه میخواستن پوزه اینا رو بزنن. حالا جالب، این انان ابن داوود باباش راشگلوت بود. بعضیا میگن نه، بعد از او، بعد از بابایه، بین دو تا برادر اختلاف افتاد که کی راشگلوت باشه. مردم اینو انتخابش کردن، خلیفه عباسی اون یکی داداش رو، به خاطر همین دستور قتل اینو داد خلیفه عباسی. یعنی یهودی ازش خواستن، گفتن که اون سران یهودی، گفتن اون رو بکش. خلیفه عباسی هم کاری نداشت، میگفت شر بخوابه، با باشه کیو بکشم. دستور اینو زندانیش کنن. ابو حنیفه شرایط فرار اینو فراهم کرد، گفت برو پیش خلیفه بگو اگه ما این اعتقاداتو داریم، به خاطر اینکه اسلام هم این اعتقاداتو داره. رفت پیش خلیفه، وقتی اعتقادات خودشو به اسلام نزدیکتر نشون داد، چیکار کردن؟ دستور آزادیشون داد. ابو حنیفه گفت مسلمانایی که مهاجرت کردن به حبشه برای اینکه جونشون سالم بمونه، به نجاشی از چی گفتن؟ از حضرت مریم تو قرآن. تو هم بیا همینجوری حرف بزن. اینم رفت گفته و منصور عباسی هم خوشم گفت آزادی. این آزاد شد دیگه، در رفت. یه گروهی رو انداخت به اسم قرائیون که فقط تورات رو قبول داشتن، حتی کتابای بعدی مثل کتاب دانیال و فلان میگفتن همه مال خودتونه، به اسم پیغمبر نوشتید شما، و حرف درست هم ممکنه توش باشه، منتها اینقدر شما تحریف وارد کردید ما اصلا دیگه قبول نداریم، کتابا رو گذاشتن کنار. اسم کسی که بابا ایشون بود رسول جالوت شالوم یا سالم بن حسیدای دوم بود. خلاصه ابو حنیفه اینو چی میکنه؟ آزادش میکنه، در سال 770 میلادی کتاب فرمانهای خودش رو مینویسه، این کتاب پخش میشه و آرام آرام مخاطب پیدا میکنه. قرائیون گفتیم برخلاف ربانیون یا خاخامها تلمود قبول نداشتن و یه فرق دیگه داشتن که تفاوت میشد گفت شاید نتیجه زنی کردن بین اعراب بود. بین نسل مادری و نسل پدری کدوم قبول داشتن؟ نسل پدری رو قبول داشتن. مادری رو میگفتن این بی خوده، چون انتساب یک فرزند به مادر چیه؟ بگید قطعیه دیگه، میدونم بچه کی به دنیا آمد، انتساب به پدر که حلال زادگی رو اثبات میکنه. خب اینا میگفتن چرا این کارو کردید؟ شما این کارو کردید پیامبرا رو حرامزاده نشون بدید، نعوذ بالله، چون تو تورات هست دیگه، خب تو کتاب مقدس هست، همینجوری نقل شده و ما نسل پدری اینا قبول داشتن. خلاصه دوره طلایی این قرائیون بین سالهای 900 تا 1100 میلادیه که گسترش زیادی پیدا میکنن، تو ایران میان، تو مصر میرن و حتی 40% جمعیت یهودی‌ها فقه اینا رو قبول میکنن. نکته جالب اینه وقتی در جنگ‌های صلیبی شوالیه‌ها حمله میکنن به بیت المقدس، حدس بزنید از یهودی‌ها کیا رو میکشن؟ احسن برشون، یعنی با راشگلوتی‌ها کاری ندارن، حمله میکنن صاف به همون جایی که مرکز استقرار اینجاست و قتل عامی میکنن. شوالیه‌های تمپلری که بعداً از بین اونها چی به وجود میاد؟ فراماسونری. یعنی خود این یهودی‌ها کد میدادن میگفتن اینو بزن، باز دشمن داخلی خودشون رو توسط کی از بین بردن؟ مسیحا. اما نکته جالبش چیه؟ اومدن آوای مظلومیت خودشون رو کل دنیا پخش کردن، دیدید مسیحا ما رو کشتن، ما رو هم کشتن تو جنگای صلیبی، دست به این راشگلوتیا نزدن. تمام برخوردی که کردن با این بدبختای قرائیون بود، چون اینا عقلانی تر بود واقعا حرفشون، یعنی چی تو خودت اومدی خاخام یه حرفی گفته اصلا با تورات در تضاده، و 10 تا اصل دارن، این 10 تا اصل شما بخونید کاملا عقل میپذیره. میگه حضرت موسی رفت الواح بیاره، کجا گفت من حرف میزنم برای شما؟ یه جو گفته باشه سنت شفایی که شما رفتید تلمودو ساختید؟ منطقی یعنی بحث کردن. در نیمه دوم سده 11 میلادی گاتفری به رهبری گاتفری حمله صورت میگیره و پیروان فرقه قرائیه تو کنیسه‌شون همه رو حبس میکنن، محبوسشون میکنن و به آتیش میکشن و زنده زنده اینا رو میسوزونن. و جالب یهودی هم گفتیم دارن میان پوزشون میدن. توی ایران هم از چهره‌های مهم این فرقه بنیامین نهاوندی بود که بعد از ابن داوود، انان ابن داوود جریان رو بر عهده گرفت. دانیال ابن موسای قومسی، قومس، کوهمس، منطقه سمنان و شاهرود و دامغان و اونورا میشه، قومس، ایالت قومس بود. دو تا شهر رو خلیفه دوم به وجود آورد، یعنی نبود قبلش، یکی کوفه بود و یکی شهر نظامی بود، مردمش هم از جای مختلف اومدن، بخاطر هم یه دستم نبود، آدم بی خودی هم بودن. خب یکی دیگه هم توی قومس یه شهری رو زد، یعنی بین این دوتا چیکار کرد؟ مستقر میکرد، یعنی پایگاه اولش بود، تا اینجا که فتح کردن اینجا صبر میکردن، پایگاه دومش هم توی استان سمنان کنین حتانی. حالا دعواست بین سمنانی ها و شاهرودی دامغانی، میگن ما قومسی، میگن ما قومسی، ما فلان، این هست بینشون. منتها تو منطقه، الان هم تو منطقه فامیلای عرب زیاده، مثلا یه روستایی دارن میگه عرب احمدی، عجم احمدی، عرب اسدی، عجم اسدی، یعنی عرب عجم. لهجه حتی من شاهرودش رو رفتم، لهجه شاهرودیشون عربیه، یعنی خیلی حروف حلقی استفاده میکنن. قبرستوناشون جداست، نه که من مشکل داشته باشم، اما قبرستوناش هم حتی مثلا تو همین کلات خیج که منتها علیه شاهرود به سمت آزاد شهره، من رفتم اونجا، همین آقای میرباقری که کارگردانه اهل اونجاست و بخشی هم از فیلمش هم همونجا ساخت مختاره، یعنی نگاه ناسیونالیستیش کشیدش بردش اونجا. خدمت شما عرض بکنم که توی اونجاست لهجه عرباشون هم همینطور خیلی چیزه، یعنی حروف لهجه عربی هیچ کدومش بلد نیستن، اما لهجه حروف حلقی تو زبانشون مونده کماکان. خب یعنی میخوام بگم اونجا بوده، یکیشون هم اهل اون قومس بود. اینا بودن. بعدها با تلاش‌های سعدی یا گاون، رئیس مدرسه دینی سورا بود، پومبدیتان از سورا، و گاون‌های بعد از او دیگه متوقف شد این جریان، دیگه شکست. آرام آرام بین رفتن و این میخوره به عصری که مسلمان‌ها کامل کجا رو گرفتن؟ اسپانیا رو گرفتن و اینا نتیجه میگیرن ولش کنیم از عراق پاشیم بریم کجا؟ اسپانیا. بازم یک نگاه چی درست کردن؟ ظهوری درست کردن. باز یک داستان درست کردن که این دفعه عرض موعود کجاست؟ اسپانیایی که 100 سال سیاه تو تورات اسمش هم نی. حالا ببین چجوری تراشیدن. خب ما بلند شیم بریم اسپانیا، میخوایم بریم اسپانیا، ماشی اخ بیا. خب مسیحشونه دیگه، ما باید بریم اونجا هم باشی بیای. خب رابی ژیلبرت کلاپرمن تو تاریخ قوم یهود و آبا آبان قوم من بنی اسرائیل، او تو صفحه 263 تا 266 و قوم من بنی اسرائیل هم یهودی آبا آبان صفحه 178 می نویسن که مسلمان پس از فتح عراق و ایران مقام رأس الجالوت یعنی رهبر تبعیدی های یهودی به منطقه بابل را به رسمیت شناختن. یهودیان از لحاظ شغلی، اقتصادی، زمینداری، بازرگانی و مناسب حکومتی با مسلمانان یکسان بودند و هیچ تبعیض چشمگیری میان آنها وجود نداشت. با فتوحات اسلامی و در آغاز عصر عباسی، انقلاب بازرگانی قرن‌های 8 و 9 میلادی موجب شد که یهودیان به تجارت محلی و بین‌المللی صرافی و رباخوری بپردازند. خودشون دارن میگن در قرن 10 میلادی به حدی رسیدن که نهادهای مالی یهود در قاهره و بغداد به دولت وام میدادند. در مقابل بازرگانان مسلمان نیز قوی بودند. بنابراین مسلمانان از نفوذ آنان احساس خطر نکردند و آنان با آرامش به کار خود ادامه میدادند و مورد تعرض واقع نشدند. این قدرت تجاری و اقتصادی در تعیین رأس الجالوت نیز اعمال نفوذ میکرد. این نفوذ سبب شد که سعید ابن یوسف فیومی سعدیا گاون پس از رانده شدن توسط رأس الجالوت همچنان به مدت 2 سال رئیس مجمع سورا باقی ماند. آنان بر بومبدیتان نیز مسلط بودند، یعنی پولدارا اومدن مراکز دین رو گرفتن. بسیاری از اوقات رئیس یهودیان در یک منطقه هم کار خاخامی انجام میداد هم نماینده تجاری چند شرکت بود. ادبیات عبری به ویژه در بخش شعر، وزن و قافیه از عربی متاثر شد. تأثیر دینی اسلام بر یهودیت بیش از هلنیزم بود. بر بزرگان اندیشه عربی اسلامی یهودی مانند سعدیا گاون و گروه قرائیم در نیمه قرن 8 پدیدار شدند و حلاخا شریعت جمع‌آوری شد و فقه یهود مدون شد اصلا و به روش کتاب‌های فقهی اسلامی دسته‌بندی و تألیف شد. علمای یهود فتاوای خود را به روش فتواهای علمای اسلام صادر می‌کردند. افراد بزرگی از اینا متأثر شدند. خود سعدیا گاون یا سعید ابن یوسف فیومی فیلسوف بود. موسی ابن میمون از مسلمان‌ها گرفت. کتاب خودش سعدیا گاون به اسم کتاب الامانات و الاعتقادات رو به عربی اصلا نوشت و پدر فلسفه یهود نام گرفت. سلیمان ابن جبرون هم نویسنده کتاب ینبوع الحیات، اینم از عربا تأثیر گرفت. ابراهیم ابن داوود ابن مروان از اهالی تلیتله فلسفه ارسطو و یهودیت رو آشنایی داد، اینم از عرباها یاد گرفت و خیلی از این اثرات رو گرفتن. اثر هم گذاشتن همین اسرائیلیات بود که فاتحه رو خوندن. خب و این احادیث که اینو وارد کردن بی چیز نبود. رشد کابالا هم، اینم 2 دقیقه بگم، رشد کابالا هم تو همین منطقه اتفاق میفته. یعنی بخشی از کابالا تدوینش تو عراقه، همون برهه اینا تو عراقن. ببینید چی میگن، کتاب خودشون مینویسن، میگن عرفان عملی وارث عرفان بابلی گاونیست. عرفان عملی کابالا نظریش نها، وارث عرفان گاونی. گاونی یعنی چی؟ بابلی، گاونهای بابل. هارون ابن سموئیل در نیمه نخست قرن 9 به ایتالیا مهاجرت کرد و آن را به اروپا شناسان و در نهایت در آلمان به عالی‌ترین درجه تکامل خود در قرن 12 رسید. عرفان نظری که آن نیز به نظر میرسد از بابل نشأت گرفته باشد، در قرن 12 در پروانس ظهور یافت و در قرن 14 در اسپانیا به اوج شکوفایی رسید. یعنی کابالاهاشون هم اینا از همینجا گرفتن و زمینه فراهم میشه که اینها در واقع چیکار میکنن. از خدمت شما عارض بشم، از عراق به خاطر شکوه تجاری میگن بریم به اسپانیا و اون منطقه رو دست بگیریم. و ورود اینا به اسپانیا ورود عصر استعمارگری است. بعد از اون اصلا دنیا بدبخت میشه، بیچاره میشن. با تو عراق بودن، زیر نظر مسلمانا نمیتونن کاری کنن. میرن اونجا و فتنه هاشون شروع میشه. چون دیگه اینا پولی شدن. یعنی دیدید راشگلوت گاون خودش بزرگ اقتصاددانان هم بود. تاجر بزرگ هم بود. و اینا تعیین میکردن راشگلوت بعدی کی باشه. گاونای مدارس رو اینا تعیین میکردن. خاخاما رو اینا تعیین میکردن. روحانیون دینی اینا تعیین میکردن. خب دینی که این مایداری به تعیینش کنه چی میخواد توش درات؟ اینا میرن به اسپانیا، از اسپانیا به هلند میرن، به عثمانی میان، از هلند به انگلیس میرن، از انگلیس به امریکا میرن و از امریکا به
اسرائیل.
خب اومدن اینجا رو ارز موده اعلام کردن. الان اون 7 میلیونی که تو آمریکا وایستادن اگه ارز موده جنمید اسرائیل ها، نه فعلا مایه تو آمریکاست. آمریکا که داره تضعیف میشه، اینا تا برنامه می‌ریزن برن به چین، این اسرائیل حفظ بشه به عنوان نماد اینا، محل اینا، اما خودشون برن اونجا کار تجاری بکنن و بیان. پس ارز موعود داریم به این نتیجه میرسیم، من از زمان حضرت ابراهیم دارم براتون میگم، میبینید هر جا مایه تیله باشه اینا اونجان، منتها یه دلیل دینی سری میتراشن. خب تو همین کتاب آموس نبی گفت فقط به کلنه برید، اسم چند تا شهر دیگه هم آورد، چرا اونجا نرفتید؟ چرا نرفتید نینوا؟ اسم نینوا هم آورد، بیابون بود نینوا، برای اونجا چیکار کنم؟ اصلا ولش کن، این تیکه از آیه به دردمون نمیخوره، این ردیف اینه، اینه بغداد عالیه، الان جنس اونجا فلان. ما همین دفعه که کربلا بودیم، همین 10 روز پیش 10-15 روز پیش و دعا کردیم شما رو اونجا، جدی میگم برای مسافیا من نماز خوندم، تو اونجا یه مغازه طلا فروشی بود اسمش لوی بود، که این به عربی اینا میگن لؤیه، خودشون نمیدن یهودیان، یعنی از اسمای استفاده میکنن اینا، خوش یعنی دلیل هم نداره خوش اینو لو بدن. ما گیر سپید شدیم به اینا دیگه، رفتم اونجا دیدم همسا آویزون کرده، همسا رو آویزون کرد، همسا نماد دستیه که دوتا شست داشته باشه، شبیه هم تقاره میشه، با کف و لباس اشتباه گرفته نشه. اینا در عراق وارد کردن، چرا؟ چون تو عراق نشان کف و لباس چیه؟ شایعه. مردم هم از مغازه دارن میپرسیدن، بچا عکس هم گرفتن، خیلی عکس گرفتیم، حالا روز فرصت بشه اینا رو پخش میکنم نشون میدم، فیلم هم گرفتم. تو توضیح میداد طرف میگفت نه به خدا قسم ما اینو اصلا به عنوان کف و لباس میگفتیم، این کف و لباس اینه، این اینجوریه. بعد بهش نشون میدم ستاره داوود روی انگشتانش نشون میدادم، ماهی رو نشون میدادم، بعد تک چشم وسط دست تک چشمه. بعد حالا ول کن قزنفرار بچسب شیعه های خودمون رو، اینا میرن سوغات اینا رو هم دارن میارن اونجا، بعد و هم دارم میارن ایران، ببین چی جوری میان پخش میکنن نمادهای خودشونو. بعد من گفتم اینا کجا ساخته میشه؟ گفتن اینا تو ترکیه ساخته میشه، یعنی تو ترکیه ساخته میشه، میارن به عراق اینا رو میفروشن. جالب این طلا فروشی که اسمش لوی بود یا لوی بود، بیشتر از تمام اون طلا فروشا همسا آویزون کرده بود. خب من گیر دادم و گفتن آقا بیا برو شهر میشه تو رو خدا. اون مغازه‌دار گفتم آقا این یهودیه، یه بنده خدایی بود امریکا بود، 20 سال خوب فارسی هم صحبت میکرد، انگلیسی هم خوب صحبت میکرد، بعد اومد بود مغازه داشت، ازش پرسیدم، گفت نه بعید میدونم یهودی باشه. شب بود ما رفتیم صحبت کردیم باش، ما صبح زاخشش رو چوب زده بودیم. خب بعد گفتش که نه اینجوری، وقتی باش دلیل آوردم خود اونم از همساها داشت، همسا همون خمس پنج. بعد میگفت من نمیدونم، من صحبت میکنم، من که دیگه خودم نمیارم، تاجریشم که اینا میره میخره ترکیه میره، به اونم میگم نیاره. من گفتم آره اروا احمد، فکر کنم تاجر صاف باشه بره همچین چیزی برداره بیاره. من 2 سال پیشم عراق بودم، اینا این شکلی نیکلیش نبود، سفالیش بود، الان نیکلیش اومده، احتمالاً 2 سال دیگه بریم احتمالاً ستاره 6 برم دیگه شیعیان عراق گردنشون آویزونه. خب متاسفانه کنار حرم حضرت عباس، کنار حرم حضرت امیرالمومنین، کنار البته این مغازه این آقای لوی کنار حرم جوادین بود، حرم کاظمین، خب در اونجا بود، خدمت شما عرض بشم، اونجا ما رفتم اثری نی. متاسفانه اینو خوب بلدن چجوری با همون تعداد کمشون از چی استفاده کنن؟ از حب دینی من و شما. اینجا دیگه روایت جعل کردن واسه پیامبر چقدر از این ور میگه کف العباس، نماد دست عباس، قدرت عباس فلان و اما. 2 سال پیش من با یکی اینو بحث کردم، گفتم هذا عین الشیطان، این عین شیطان و بیا چش شیطان و فلان، اینجا شروع کردیم بحث کردیم، یارو میخواست منو بزنه، میگه به دست حضرت عباس میچش شیطان، بیا تو بهت بگم. خب ولی حساس رو حضرت عباس با اینا خرید و فروش میکنید، شما قسم حضرت عباس بدید دیگه چیزی بهت نمیفروشن، میگن معامله رو تو خراب کردی، چون دیگه وقتی اسم حضرت عباس رو بیاری نمیدونم چجوریه قربون حضرت عباس برم، قسم امام حسین میخوری این اتفاق نمیفته، قسم حضرت عباس میخوری. یه بند خدا هم میگفتش که پولی که تو عتبه حضرت عباس جمع میشه از عتبه امام حسین بیشتره، یه مردم بیشتر حرم حضرت عباس پول میریزن تا یه عباسه، این چه مقام و جایگاهی داره. خب سرتون رو درد آوردم، رسیدیم تا اسپانیا. آره ماشیح بیا، ماشیح بیا. خب تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلواتی نهایت بفرمایید. خانم ها بفرست سرتون، خانم ها چند دقیقه صبر کنن تا آقایون خارج بشن. با تشکر بنشینید، مگه نشنید میگن مقدم آقایون ها نه قدیم، آقایون مقدم هست. اون صلوات هم به درد خودتون میخواید، صلوات محمدی پسند خط بفرمایید.